دوستانی که تازه به ما ملحق شدید، سلام و خوش آمد میگم به شما. امیدوارم که به دنبال جلسه ای که سخنرانی آقای ایرج آذری داشتیم، پرسش و پاسخ هم جلسه مفیدی باشه. میکروفون در اختیار شماست آقای لرزی.
با درود و خسته نباشید به آقای آذرین و همه دوستان و آقایون و خانم های حاضر در روم. البته صحبت های آقای آذرین خب در زمین های مختلفی بود، ولی من در یک بخش سوال دارم، ولی یه مقدمه میخواستم عرض کنم. این که بعد از فروپاشی سوسیالیسم موجود و یکی تازی امریکا در سطح جهان، واقعیت اینه که الان امریکا، قدرت نظامی امریکا فوق العاده مخرب و قوی و بودجه نظامیش، آمار دقیق ندارم ولی در جایی گویا خوندم که از کل بودجه نظامی کره زمین منهای امریکا بیشتره. بر اساس این قدرت نظامی امریکا حاضر به اون سهم سابقش در سیستم جهانی نیست و کلن در فکر جغرافیای سیاسی کره زمین و به طب پرسودترین منطقه اون که فعلا خاورمیانه باشه هست. بر این اساس اینو رژیم های منطقه، من خیلی کوتاه میگم، رژیم های منطقه اینو احساس کردن. حتی نزدیکترین رژیم منطقه به امریکا ترکیه اینو احساس کرده. در هر فرصتی میشه یکی از کشورهایی که تکیه بر عدم تجزیه عراق میکنه ترکیه است. همانی که ما میدونیم ترکیه یکی از نزدیکترین کشورها در منطقه به اسرائیل است. و با توجه به اینکه امریکا به کمکهای ترکیه در رابطه با اسرائیل و دیگر مسائل نظامی بسیار نیازمنده، ولی در این مسئله اخیر خواسته های ترکیه رو برآورد نکرد. البته با توجه به وضعیت موجود دیگه ترکیه هم اون اهمیت سابق رو برای آمریکا نداره. دیگه آمریکا در کشورهای خیلی خیلی نزدیک گوشه روسیه چیز دارن، پایگاه داره، دیگه اون اهمیت سابق رو در مقابل شوروی برای امریکا نداره، ولی هنوز از اهمیتش هنوز باز باقی مونده، کما اینه که متحد استراتژیک اسرائیل در منطقه. و بر این اساس نه تنها ترکیه، ایران این خطر رو احساس کردن، خطر تجزیه. خب به طب چه ملیت هایی بالفعل این زمینه مساعده دارن؟ کردها هستن و اون عاملی که باعث میشه کردها به سمت تجزیه و استقلال برن چیه؟ سیاست های دولت های مرکزی موجوده که اینها رو دور میکنه. اگر در ترکیه، اگر در ایران، اگر در عراق یک سیستم حداقل دموکراتیکی باشه که حداقل خواستهای انسانی اینها رو برآورده کنه، من فکر نمی کنم خصوصا کردستان ایران به سمت تجزیه نخواهد رفت. این از این زاویه که واقعا امریکا تغییر استراتژیک، تغییر جغرافیای سیاسی و منطقه رو در دستور کار خودش داره و پیش میبره. منتها با زبان دیپلماتیک برخورد میکنه. رامسفلد بسیار روشن صحبت میکنه، دیگران دیپلماتیک تر حرف میزنن، ولی جمهوری اسلامی به خوبی اینو فهمیده که حاضره هر گونه امتیازی بده که این سیستم خودش رو حفظ کنه و این چارچوب ارضی هم حفظ کنه. و در جاهای دیگه البته اشاره میخواستم بکنم که واقعیت اینه که اون زمانی که امریکا حمایت کرد از به وجود اومدن یک جمهوری اسلامی در ایران، این کمربند سبزی بود در مقابل شوروی که اون برش هم داشتیم پاکستان و بعد حمایت مرتجع ترین فرقه های اسلامی که وقتی تاریخ مصرفشون هم تموم شد به حال خودشون رها کرد و اونها هم عصبانی از اون رها شدن که اون فجایع رو آفریدن که دست امریکا رو دیگه کاملا باز گذاشتن برای به عمل درآوردن سیاستاش. اما دوست عزیز آقای آذرین در رابطه با کردستان به طور اخص و کلی جنبش های انقلابی، جنبش های حق طلبانه، کلن این دوران رکود، دوران پیشرفت وجود داره. ما اگر به جنبش کردستان ها نگاه کنیم، هر زمان یکی از کردستان ها در این جنبش پیشرو بوده. در مقطعی در سال 60 خب ما میبینیم کردستان عراق، البته یه اشاره کوتاه تنظامی هم از جانب بکنم، در همون زمانی که کردستان عراق در اوج مبارزات خودش بود، پدر یکی از این افرادی که حالا درستایی درستوسر از مادر شدن به عنوان آجودان و مأمور نزدیک به شاه در اونجا با ملا مصفا بود، همیشه جناب تیمساری بود که الان بچه هاش به نوع دیگه اون رسالت رو پیش میبرن. و اما این رکود ها وجود داشته، وجود داره، الان به نظر من بنبست نیست، به نظر من بحران هم نیست، بلکه اتفاقا بسیار هم مثبته که سازمان ها و احزاب کردستان دارن با جمهوری اسلامی مردم رو درگیر میکنن، به نوعی ملموس مردم دیگه دارن خودشون با دیگه یک عده پیشمرد یا سازمان پیشمرد به عنوان ناجی و قهرمان در وسط نیست، بسیار مثبته. و اما شما به درستی اینا رو مطرح کردین در رابطه با اینکه نیروهای سیاسی کرد خصوصا بعد از اومدن امریکا هر کدوم به نوعی خواستن نوکر بشن، که البته من این نوکر شدن رو جالب نمیدونم کلمه، ولی اینا خواستن از بالاخره هنر سیاست، حالا شما میگین زبل، منم میگم زبل بازی در این مسئله. شما کاش خودتون راه حل میدادین، اگر خودتون بودین چه کار میکردین؟ اولا در تمام طول زمانی که شوروی بود واقعا سر کردها کلا رفت، خصوصا جنبش کرد در عراق، در بهترین موقع که رژیم عراق اونا پیشنهاد خود مختاری های بسیار بالایی کرد، هیچ گونه حمایتی نشد. بعد در رابطه با مسئله ضربه نظامی و پشتش مذاکره، این یه واقعیته، یا باید با پشتوانه توده‌ای به مذاکره رفت امتیاز گرفت، یا با ضربات نظامی ما داریم. به طور نمونه اگر نخواهیم به خارج از ایران بریم، من یک دقیقه دیگه تموم میکنم یه نتیجه بگیرم، اگر نه همینجوری هم الان میتونم قطع کنم. مثلا در همین ایران خودمون در سال 58 وقتی در ترکمن صحرا نیروهای مردمی با رژیم مواجه بودن، رژیم خودشون ناچار میدید با سازمان شریکای فدایی مذاکره کنه، چون سازمان شریکا پشتوانه توده‌ای در منطقه داشت. حالا اینی که اینا چجوری مذاکره کردن و به این فاجعه ختم شد با اون کاری ندارم. یا در کردستان رژیم حاضر این شد مذاکره بکنه، منطقه هم مذاکره، هر نوع مذاکره محکوم نیست، مذاکره مخفی محکومه، مذاکره باید علنی باشه و روشن باشه، خواسته ها مطرح بشه، اون نیرو و اون جنبش به رسمیت شناخته بشه. این خودش مذاکره همیشه محکوم نیست، مثبته، بسیار هم خوبه. بالاخره بزرگترین جنگ ها آخرش به مذاکره میکشه، مذاکره به نفس خودش مصرف نمی کنم غلط باشه. من دوست دارم شما در رابطه با این مسئله، یعنی چیزهایی که مطرح کردین در رابطه با کردستان، خصوصا راه حل خودتونم ارائه بدین. کما اینی که من معتقدم که پروژه های اجتماعی بازه و نظام های اجتماعی مثل ماشین نیست که من دنده یک بذارم بعد از مدتی بره دنده دو. باز به هر طرف میتونه بچرخه اون شرایط خودش باشه. یه دو جمله دیگه من میگم تموم میکنم، مرسی. و در رابطه با اینی که رژیم جمهوری اسلامی اینو میگم و تموم میکنم، ممکنه به بورژوازی میدون بده برای بقا خودش. من اصلا این احساس رو اینو احساس میکنم که جمهوری اسلامی در این جهت پیش بره، هم اینی که از آنجایی که جمهوری اسلامی نظامی ایدئولوژیکه و ما سابقه شو داریم، مانند شوروی که یک نظام ایدئولوژیک بود، به نحو اینی که یک ذره دریشه باز شد آب برد و دیگه نتونستن جلو رو بگیرن، هر سوراخی در این نظام باز بشه اون سوراخ بزرگتر خواهد شد و سیر این نظام رو خواهد برد. نظام جمهوری اسلامی یا بسته خودشو در زد و بند با نیروهای خارجی حفظ میکنه یا هر گونه گشایش نظام رو نابود خواهد کرد. خیلی ممنون، مرسی.
خیلی ممنون جیتی عزیز و همچنین تشکر از رفیق عزیز ایرج ازدری. وقت شو بخیر، من یک یادآوری در مورد بحث ایشون داشتم و همینطور چند تا سوال. یادآوری من مورد است به تایید این صحبت که احزاب بروز و ناسیونالیستی کرد در کردستان با توجه به اینکه بس عمومی کردستان بود و 30 میلیون کرد در بر میگیره، به نظر من با توجه به ضد دموکراتیک بودن امپریالیسم و پشتیبانی کردن این احزاب ناسیونالیستی کرد که هیچ نفعی از منافع ستم ملی و دفاع از جنبش‌های ملی را نکرده اند، بن‌بست و شکست کامل در رابطه با هم سیاست آمریکا و کل گلوبالیز جهانی میدونند و در رابطه با یادآوری جنبش کردستان به این تکیه باید کرد که به نظر من در سال 57 تا 60 که جنبش کردستان یک جنبش کاملا انقلابی و تایید دوستمون ایرج ازدری در ادامه انقلاب ایران جواب و بن‌بست کامل ناسیونالیست و بورژوازی کردو به نظر من جواب داده و اون جنبش در اون شرایطی که جنبش در شرایط بالفعلی وجود داشت جواب خاص سرنگونی رژیم را تا رسیدن به حق رفع ستم ملی را اعلام کرد و تمام طرح و آلترناتیو های بورژوازی کرد و جریانات دیگر را به بن‌بست شکوند که نتیجهش هم یک چپ رادیکال و سوسیالیستی در کردستان بود، چه در رابطه با مسئله ارضی و تقسیم زمین ها، چه در رابطه با مسئله شوراها، چه در رابطه با مسئله مبارزات زنان، چه در رابطه با شکست دو دوره رژیم از نظر نظامی و عقب‌نشینی های رژیم در منطقه. اینا واقعیت نشانگر حقانیت اون جنبشه که اون جنبش بدون هیچ توهمی به بورژوازی ایران و چه هیچ توهمی به خود بورژوازی ناسیونالیستی که تو کردستان نمایندگی شورای دموکرات و جریانات ارتجایی مذهبی میکردن جواب خودش داده و الان به نظر من هیچ کدام از این الترناتیو های غیر این جنبش که در گذشته جواب خودش گرفته و وجود گرایشات چپ و سوسیالیستی در اون جنبش را به نظر من باید در رهبری اون جنبش دانست. این ویژگی خاص جنبش کردستان ایران برخلاف جنبش کردستان عراق و ترکیه و سوریه باید به نظر من جای امیدواری بود در استراتژی خودش که این جنبش جواب خودش را داره. منتها سوالاتی که اینجا من در بحث دوستم میخوام مطرح کنم که بیشتر اونو بشکافه، اینم اینه که با توجه به دور جدیدی که منم معتقدم با سازمان دادن به یک سازمان و شکل جدیدی از ناسیونالیزم برای انحراف دادن به جنبش و خواستهای مردم، به خصوص در سیاست‌های نئولیبرالیسم که می‌بینیم سرمایه‌گذاری‌های کلان و وسیعی را کردن، چه در ایران می‌بینیم شوروی فارس و پهلوی‌ها و مشروطه‌خواهان را علن کردن و گرایش و جریانات دیگه که به قول معروف میگه دو مرحله انقلاب مثل تودهی ها و اکثریتی ها و خیلی جنرال دیگه که الان دارن وحدت باش میکنن و مشخصا در کردستان سازمان زحمت کشان هم برحال به این پیوسته با تمام جنرال دیگر ما میبینیم. مسئله مهم اینه که این سازمان دادن را یه خود بیشتر توضیح بدن که این ناسیونالیزم که در شکل خودش به دو شیوه پوزیتیو و نگاتیو نگاه میشه و آیا یک ناسیونالیزمی که مدعی اینه این احزاب ها صلاحیت و کفایت جواب دادن به این جنبش را نداشتند و اساسا اینا در تقویت پشتیبانی آمریکا در منطقه و اساسا جنبش های ناسیونالیستی یا مبارزات ناسیونالیستی که هرچند ناسیونالیسم برای خودشون یک بعد دفاعی اجتماعی خاص داره، اینا به عنوان پوزیتیو های ناسیونالیسم با سازمان های خودش و پشتیبانی از آمریکا به میدون میان که به نظر من این یکی از مسائل اساسی که بعد اون خم شد و الانش هم تو ایران، تو عراق، تو ترکیه ما شاهد این هستیم که اساسا ناسیونالیست های پوزیتیو خودشون رو معتقد برای این میدونن که اینا نمایندگی ناسیونالیسم رو تو منطقه نه تنها نکردن بلکه ضد مردم کرد هم قدم برداشتن. و این نکته به نظر من خیلی مهمه که بیشتر به این بپردازیم که این شکل جدید از ناسیونالیسم یک پدیده به نظر من هم بورژوازی و به طور کلی آمریکا هم به حال روی سرمایه گذاری کرده. در رابطه با سوالات دیگه هم اینه که در رابطه با این افت و بحران های موجود در رابطه با زیر ظرفیت کار کردن جنبش کردستان ایران بخصوص با توجه به دستاوردهایی که داشته بخصوص کامله که به نظر من زیر ظرفیت کار کرده تو این مدت، این دو چی میدونن و اساسا شعار و مطالبات سوسیالیست ها و وحدت عمل خودشونو دور تقویت کردن این جنبش و خواسته و مطالبات خودشونو برای حق تعیین سرنوشت در رابطه با وظایف سوسیالیستی خودشونو که تکالیف مرکب سوسیالیستی که باید در دستور کارشون باشه چی میدونن و اساسا راه برون رفت از این بحران که چپ دامنگیر این مسئله بخصوص وظیفه که اساسا رودوش سوسیالیست ها و به خصوص کامله که در رأس چپ اجتماعی اون جنبش قرار داشته و اساسا تو کردستان هم مطرح هست چه چیزی ها باید تو این بحران به این مشکل دید باید برون رفت از این بنداز. خیلی ممنون، تشکر. یه بیغم آریا جان میبخشم به بقیه دوستان. با تشکر و سپاس.
با سلام دوستان، با تشکر از آقای ایرج آذرین. البته همه اینجا نیست ولی خب من چون در وسط بحث اومدم به هر حال یه سوال داشتم. سوال این بود که در مورد ناسیونالیسم سنتی کرد و به نظر شما آقای آذرین چه کسانی نمایندگی اینها رو دارن؟ و سوال دیگر هم اینه که آیا لیبرالیسم جدید کرد یک حرکت مثبت یا منفی و نمایندگان اونا چه کسانی هستند؟ خیلی ممنون، تشکر.
بله سلام، من خواستم در رابطه با پناهندهایی که تو بلژیک هستن بیشتر از دو ماه در اعتصابن، بعد یک تومار چیز شده درست شده، اگه لطف کنید دوستان رفقا اینو امضا کنن واسه وزارت کشور بلژیکه که کاملا بی‌اعتنا بوده بعد از دو ماه که پناهنده در اعتصاب در بلژیک 30 نفرشون هم بیشتر از 20 روزه که اعتصاب غذا دارن. این لینک رو من میزنم، اگه لطف کنید امضا کنید که این لینک فرستاده میشه به انداز فرستاده میشه به وزارت کشور بلژیک. مرسی.
مثلاً به خاطر انجام پیوتنان و خاصیم باشی داره ایش حقیقتش داره این به الان ما با توجه به این استراتژیک امریکا تو خاورمیانه رو دنبال میکنه، خب یه هدف داره که مشخصاً اینه که استقرار سیاسی نظامی در خاورمیانه ولی با تاکتیک‌های مختلف. چیزی که تو عراق پیش اومد مسلماً تو ایران به یاد جایی دیگه فعلا که کار نمی کنه، چرا چون داره شرایط خاص خودش منتها با توجه به شرایطی که الان برای ایران وجود اومده و همونطور که ما همه اطلاع داریم جمهوری اسلامی حاضر هستن به هر اجازتی بده که قدرت و قدرت بمونه. ما حالا نگاه این زمانی که بعدی جنگ خب خمینی و جام زرش میموشه ولی خامنه‌ای به جای جام زر میره برنامه ایتالاش میده، خب این نشونه اینه که در صورت اینا دارن یکی توافقات با اروپا و آمریکا را انجام میده و خود آمریکا به هر حال خواهان تغییر رژیم جمهوری اسلامی هستش ولی نمیخواد سیستم مثل عراق را هم بریزه چون براش مشکل سازه، سعج برمی داره. در این صورت به نظر من اونطور که به این شرایط الان آمریکا دنبال نیروهای سیاسی که از نیروهای خجول گذشته به قول معروف روشنفکران شرمنده و یک سری از گروه سیاسی چه کرد چه دیگر حلقای دیگه تو ایران دنبال این آلترناتیو داریم. ما که برگردیم به کردستان واقعی کنیم که خب کردستان ایران تبدیش با کردستان عراق و سوریه فرق میکنه، چرا چون تو کردستان ایران و حسیرت تنوع نظری زیاده و همینطور همه یه دست نیستن که بتونن به قول مردم خود راحت در نیامده به دموکراسی کنار بیان دیگه بقیه هم تعبیل بدن. پس در این صورت یه سری اختلافات این وسط موجود میده که خانه ها با توجه به چیزهایی که الان ما داریم میشنویم، اتحادهایی که داره صورت میگیره چه از طرف اکثر گروه ها، حالا این جای بحث خودش داره این اتحادها که تا شاید درست تا شاید غلط، ولی منطقا اگه نگاه بکنیم چند شب پیش تو همین پاسار یه بری اتحادی که صورت گرفته بود به اسم همین حضرت بوده از قبل میکنی که اتحاد من بنابرای دموکراسی ایران همچی چیزی که بود دموکرات و راه کارگر و خواهد قدران خواهد جدید هم خواهد کاملا هم بهش پیلسته و در کنارش هم حضب ملی بلیچستان میخواد بهش بخواهد. یعنی در واقع ما نگاه بکنیم خب هر کدوم از نمانده این خلقا دارن خودشون جمع جور میکنن، ولی منتها اینا داره ایش اهداف و سیاست یه سنخو مشخص از دید خود من اینا یه نیروهای بورژوازی و خود بورژوازی هستن که خواه ناخواه هم به سازش میدن، ولی ما احساس قبل از خلق نمی کنیم. پس در این صورت الان ما اگه نگاه بکنیم به عنوان کمونیست، به عنوان یک کمونیست وظیفه ما در این شرایط چی هست؟ اگه فردا اتفاقی افتاد ایران تو کردستان ایران، آیا نیروهای کمونیست مثل ما چیکار میتونه بکنه؟ همه سازمان زحمت کشانی برشون فراشون ممنون الیافته. ما اگه نگاه بکنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مسلما این گروه ها جلو نیروهای کمونیست وای میسن. آیا بهتر نیست به نظر من از همین الان ما نیروهای کمونیست این مسئله رو افشا بکنیم برای مردم، این رو بگیم که آقا تو آینده به اتفاق خواهد افتاد؟ آیا ما ترس داریم اینو بگیم یا واقعا چیزی نداریم بگیم برای گفتن؟ من سوالم مشخص اینه از آقای لیگر که وظیفه ما کمونیست ها اگه فردا همچین سازش های صورت گرفت چی هست؟ اگه فردا اونه برای نیروهای مثل سازش که ما دیدیم بین حزب کمونیست و دموکرات و درگیری مثلا همه و بین گروهای دیگر به همین شکل ما چکار باید بکنیم؟ آیا ما باید تفریحه در میداریم مثل اونا گروه نوان میسیم؟ یا نه نوان میسیم خود ما رو بگم بیرون یا فتره هم بکنیم؟ اینه من این سوال رو به طور مشخص داشتم چون یه خطری به هر صورت هستش تو آینده. اگه لطف بکنم جواب بدن ممنون میشم. با تشکر خسته نباشی شما حالیمه هستیم.
با عرض سلام خدمت همه دوستان و رفیقی را جادرین خسته نباشید. متاسفانه نتونستم که برستم و گوش کنم صحبت شما رو. بعد اما دیگه یه سری سوالاتی داشتم حقیقتا که دوست دارم که مطرح کنم و اونم اینه که اول میخواستم در مورد مقوله ملت اینو به عنوان یه پدیده مادی علمی برسمت میشناسید یا نه؟ چون دیگه جریان شما هم مثل اینکه مثل جریان خب حزب کمونیست کارگری ایران اینا هم از مقوله سوسیالیسم کارگری و کمونیسم کارگری اینا دفاع میکنه. میخواستم بدونم که این مقوله رو استفاده میکنید یا نه. من فکر میکنم که اخیرا تو ادبیات شما اگر اشتباه نکنم مقالاتی مثل ملت و یعنی که این چیزا رو فکر میکنم خونده باشم. بعد این بحثی داره حزب کمونیست کارگری منصور حکمت اینا در مورد ملت ناسیونالیسم و کمونیسم کارگری میخواستم بدونم که نظریه شما چیست و امیدوارم این خارج از بحث امشب نباشه. بعد من همیشه خواستم که نوشته های شما رو بخونم حقیقتا و چیزی که خیلی بهش منتقد بودم و این مسئله چپ کرد کجا ایستاده تو مسئله جنگ آمریکا علیه عراق اینا بوده. بعد اونم من حقیقتا نمیدونستم اصلا. من میخوام بدونم که اگر مثلا کسی میتونه کرد باشه، میتونه فارس باشه، پس یعنی این یکی عرب باشه، یکی ملت دیگه داشته باشه، پس این مقوله رو به عنوان یه چیز نمیدونه، یه چیزی که هستش، صرف نظر از دنیای ذهنی من هستش وجود داره اینا که من شخصا خودم بهش عقید ندارم. خب اون وقت که خب چپ کرد کجای ساده است، اون وقت دست دیگه باید مثلا ابراهیم علیزاده رو و رفقه که تو حزب کمونیست ایران هستن، تو تشکیلات کردستانش هستن، و افراد دیگه که تو کردستان هستن و تو جریان های سراسری چپ ایران هستن، مثلا کمونیسم کارگری رو که تو نمیدونم کمونیسم عمومی ایران قرار میگیره، اینا رو دیگه باید بانده نمیدونم چپ کرد یعنی که کمونیست امروزی کرد نیم باید دیگه برستن شنه. خب در نظر از این که چه انتقالی میتونیم بهشون داشته باشیم. اما دیگه خب این به نظر من چاپده که کرد زبون بودن تو میدان بودن، معترض بودن به سیاست امپریالیستی امریکا، به حمله به عراق به بهانه این که نمیدونم یه دیکتاتوری کوچیک اونجا است و دیکتاتوری بره بزرگتری الان اونجا رو داره چنگ میزنه داره نمیتونه. و به قول شما هم به نظر من خیلی درست میگید که میگی که تو صلح موفق نبوده، تو جنگ موفق بوده اینا. بعد اینا دیگه باید به من چیز نمیدونم چپ کرد نه برست نشناخت اگر به کرد فرس عقیده داشته باشین. خب به نظر من این مقاله درست نبود، تو جای خودش نبود. و اینکه این بعد من به جریانات راست، به جریاناتی که ایدئولوژی غیر کمونیستی دارن و جهانی غیر کمونیستی دارن انتقادی ندارم. در مورد مسئله کرد به عنوان یه مشکل اجتماعی تو اون منطقه، تو ایران، عراق، ترکیه و حتی سوریه و اینا، چون دیگه اینا میتونن از این آب دلالود میتونن ماهی خودشون رو بگیرن و انتظاری ندارم که اینا برای حل انسانی برابری خانه رو برای این مشکل اجتماعی که به وجود اومده مثلا داشته باشن. انتقادی که اینجا مطرح میشه یعنی که انتظاری که هست باید انتظار از چپ‌ها، از مدعیون سوسیالیسم و کمونیسم اینا باید باشه. و من در عنوان آدم سوسیالیست من منتقدم به چپ ایرانی، چپ منطقه در مورد مسئله کرد. به نظر من سیاست درستی، تاکتیک درستی، استراتژی درستی هم انتظاراتها که یه خود مختاری خواه بوده، یکی گفته که نمیدونم خب چی میگن فدرالیزم ارتجاییست، یکی گفته که دیگه باید تو ایران سوال بشه از مردم کردستان ایران که باید انتخابات بشه. چه شد؟ من اسمه رو نمیبینم الان، دوستان صدای منو دارید یا نه؟ اصلا این لیست هست، اصلا لیست رو نمیبینم اسم افراد جو و من حالا این طرف نمیبینم. خب خیلی نمیبینم نظر برن یه ریشه داره. خب دستی در نظر کنه این که این مردم رو درجه دو درجه سه اینا میبینن، یه مشکل اجتماعی هست. چه شد نظر میبینی که لنین در مورد مسئله ملی اینا، مسئله زن و مرد رو، این مشکل خانوادگی رو که بین زن و مرد وجود اومده، اینو مثلا اشاره میکنه که میگه ما نمیگیم که مثلا بیای زن ها از مرد ها شوهره به اصطلاح بیاید جدا بشید، اما دیگه میگه من این قبول نداره که مثلا مردی به زنی به مردی چیز کنه، ظلم کنه. خب الان تو اون منطقه این توی میده بخش بردم ها رو که به زبون کردی حرف میزنن که نمیزنن پوشش دیگه دارن، به اصطلاح فرنگی دیگه دارن، بهشون ظلم میشه. اینا رو دارن ذهن میکنن. و به نظر من راه حل اساسی یه راه حل میتونه باشه تو ایران و تو عراق و تو همه اون کشور، چون دیگه همه دارن میخوان که نمیزنن مرزا به هم نریزه. خب مثلا چپا هم هستن که میگن که این به نفع سوسیالیزم نیستش این حرفا رو. نمیدونم چرا مثلا زنی، مردی، بچه‌ای، پسری، دختری که بخواد از والدینش، از خانواده جدا بشه، چرا این به نفع سوسیالیزم نیست؟ من نمیدونم. من طرفدار دولت‌های ملی نیستم این مرزا رو بیام بزنیم و این چیزا، اما دیگه خب زمانی که صرف نظر از دنیای ذهنی ما، نظر از تمایل سیاسی و ایدئولوژیکی ما، مشکلاتی که هست، مشکل اجتماعی شده، مردم نمیتونن با هم بسازن، یعنی که نمیدونم، خب این وجود اومده، پس میشه اینو گفت که خب میتونید همسایه خوبی با چه جدا بشیم. من این انتقاد رو دارم به چپ‌های مختلف، تایم، بله، الان دارم تموم میکنم. و به نظر من مثلا چپ ایران، مثلا حزب کمونیست کارگری ایران، من از شخص شما سوال میکنم آیا نظرتون چیه در مورد این که مثلا این جریان حدود فکر میکنم بیشتر از 90% زبان مادریشون کرد باشه، یعنی اصلا چیزی ندارن به زبان کردی، اطلاعی هم نمی‌رسن. مثلا من از فنلاند دارم الان صحبت میکنم، تو تشکیلات فنلاند حزب کمونیست کارگری عراق اسماعیل وسیع به عنوان عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری هم به زبان خودش زبان مادریش مثلا کردیه، خوب من به زبان فارسی اطلاعش رو خوردم. خیلی از این نمونه ها رو داریم، الان نمیخوام وقتتون رو بگیرم. این به نظر من این سیاست ها مربوط میشه به همین ناسیونالیسم ایرانی، نمیدونم ایرانی گرایی و این چیزا که به اصطلاح این هم چپ گرایی کمونیسم چیزا مینامن، به نظر من نیستش. خب یه سوال من تموم میکنم. الان حزب کمونیست کارگری عراق به این نظره که مسئله کرد و کردستان عراق حل شده، چون دیگه برزنی و طالبانی و اون بندهای نمیدونم چیز اونا هستن اونجا دیگه، تو قدرت سیاس سراسری عراق الان هستن، آیا به نظر شما حل شده؟ متاسفانه حرفای شما رو نشنیدم، فرصت نداشتم که فیس کنم، بیشتر وقتتون نمیگیرم. ببخشید دوستا که اگر بیشتر صحبت کرده باشم، موفق باشید.
تشکر میکنم سارم زکی در رفیق عزیزی سیزن که واسری میتوتون در اختیار شما.
بله با تشکر از دوستمون خانم گیتی، من به همه نکاتی که دوستان رو فقط اشاره کردن نمیپردازم، چه داشت سوال نبود، چه داشت اصلا عجب بود و منم مثل باقی حضور تمام گوش دادم در سوالی هم نبودش، ولی چند تا نکته مطرح شد. من بدون که انسجامی داشته باشه نسبتش اکثر همه میشوند، یه جایی یکی از دوستانی که صحبت میکرد من جزی محتوی شده چون کار ندارم، ولی برای من حد دقیقه تمام اینجا سوید که گفتو شدم باید متوجه باشه که چرا کورت ها تجزیه طلب شدن، چرا استقلال مثلا اینا. شخصا من هیچ نگرانی از تجزیه طلب بودن هیچ کسی ندارم، هیچ اعتقادی به تمامیت ارضی ندارم، هیچ اعتقادی به یک پارچگی هیچ واحد جغرافیایی ندارم، هیچ قدوسیت رو درش قائل نیستم. برای من موضوع مثلا بحث من این نیستش که الان مثلا خوب شده یا مثلا سوسیالیست‌ها الان میخوان در سطح با توجه به من تاکید نمی کردم که الان استراتژی نه فقط استراتژی سوسیالیستی بلکه استراتژی لیبرال هم اینه که اهدافشون که اهداف شما هم متفاوت هست از طریق تغییرات وزارت مرکز انتخاب کنن. سوسیالیست ها کار تغییرات اساسی دیگر تغییرات بنیادی دگرگون کننده که اسمش انقلابه هستن، لیبرال ها توضیح دادن از طریق کنندگان تدریجی میخوان یه دموکراتیزاسیون به قول خودشون پیش ببرن که من گفتم محتواش مداخله یک طبقه معینی هست برای این اساسی دیگه دیگه از سر قدرت، یعنی برای کل ایران صرف میکنه. این امر رو در تقابل حتی با استراتژی ناسیونال سنتی قرار ندادم، چون الان واقعیت اینه ناسیونال سنتی که آتشه تو ترکیه هم الان نمیخوان از چارچوب ترکیه خارج شن، حالا اونا بر حسب ضرورت فرض کنید اوضاع جهانی فهمیدن که این مقدور نیست. الان جلال طالبانی و مسعود بارزانی هم میگن ما در عراق میخواییم بمانیم، از برای من جدا بشه نشه مثلا. ببینید ما به عنوان نه فقط سوسیالیست، حتی فکر میکنم به عنوان کسی که صرفا امرش رفت ستم ملی از مردم کرد، ما به این امر علاقمندیم. به نظر من این در گروه دموکراتیزه شدن حیات سیاسی جامعه است. اگر در شرایط دموکراسی شده یک عده بخوان زور داشتن فکر ها میشن این خواستشونه که بنده رسمیت روش رسم برش کردن که یکی نشنسه ممکنه تعبیر کنیم بگیم اشتباه میکنم یا فلان برفرش شخصا رو داریم اینجوری بگم به نظر من غیر ممکن اگر غیر ممکن نبید هنوز هم غیر ممکن نیست میشد تجسم کرد در یه شرایط تاریخی دیگه اینا اول قرن 21 مثلا فرض کنید در یه شرایط متفاوتی همون وقتی که بحث پیمان صفر پیش اومد اینا اگر نیروهای انقلابی متفاوت بودن در ترکیه و در عراق و در ایران و نمیدونم انقلاب افتاد نوع دیگه پیشرفته بود غیر قابل تصور نبود دولت کردستان دموکراتیک خیلی پیشرو مترقی اونجا تشکیل بشه اون وقت شاید اصلا توصیه من به کردستان ایران بود که شما چه نمیریم با اونا بریم با اونا یه دموکراسی در این منطقه قوی کنیم یه فشاری بین حکومت مستبد پهلوی بین شاید ما هم خلاص شیم های نفت مثلا فوق معیار ما به مسئله مشخص مارکسیسم معیارم که امر ما امر طبقه کارگر اینا تا تمام فلسفه سیاسی اون میره ما میگه که این تناقضی نداره با رهایی آدم ها و دموکرات زندگی کردن چون وقتشون بیشتر نه فقط تناقضی نداره با رفع ستم ملی بلکه اصلا کاملا همساز رفع ستم ملی وقتی از طریق واقعی یعنی دموکراتیزه کردن دیوان سیاسی انجام میشه غیر از اینکه خود این امر خدمت میکنه امر رهایی طبقه کارگر پایان دادن به این نسبت کاپیتالیستی رو تصحیح این فرمولای بود که اون دوره ها میگفتن که الان از وقت سیفرده هم توفانی شدن نسیرش نمیده بگی که میگفتن این انقلابات دموکراسی که ولی مثلا نیروی زخیده و متحد انقلاب فرمولای هست این درک ها بود حالا من این درک بسیار کنم من برای این درک پای بندم به نظر من تو فرصت سیفرده هم همچنان برقرار هست دموکراسی پیگی دموکراسی انقلابی قدرت میکن با سوسیالیسم متقابل انقلاب قدرت بنابراین من نگران این چجی نمیگم این دوستان رو نگه صحبت کردم ولی من نگران شدم که از برداشت من از حرفم از زرده این گونه برداشت شد نکته دیگه نمیدونم چقدر بحث امشب مربوطه اشاره کردم که دیگه دور عوض شده با آمریکا دوزی نظامی خیلی قضیه و دیگه کمربند سبز هم احتیاجی نداره طالبان رو دیدیم رها کرد اینا من از همه حرفایی که فهمیدم که اون نقطه ای که گفتم که آمریکا عراق رو نگاه کنید افغانستان نگاه کنید سازش میکنه با به اصطلاح جمهوری اسلامی یا منافعشون همه همگرایی وجود داره این مورد انتقاد بود که نه خیلی اینجور نیست یه دوست دیگه من بعد گوریزان سه بود من این نوعی اشاره کرد من متاسفانی یا دوستان که بر خلاف بودید مفهوم نیست رو داشت ببینید بحث من توتی درانه نیست بحث من نیست که مثلا علاقه هم اخباری که میشونیم نه که اون زیر اینا همو میبینن و میگن بیان بریم با هم بسازیم بحث من اینجور نیست بحث من حتی این نیستش که قطعا این نیستش که جمهوری اسلامی سگ زنجیری هم که یعنی جسول در حقیقت داره اونا خدمت کنه حتی بحث من ابدا این نیست که نمان اختلاف نداره بحث من نیست که آمریکا خوشش میاد از جمهوری اسلامی ابدا خوشش نمیاد میشه بوشنه لزوما گفتم نیستم بحث من اینه که آیا آمریکا علاقه با قدرت نظامیش چاره‌ای داره علاقه که نیاتی ممکنه که از هاروارد دکترا گرفته باشه مشاور وزارت امور خارجه آمریکا شده باشه خیلی هم خوش نیت باشه خیلی هم لیبرال باشه اینا آیا چاره‌ای جز این داره که به یک حکومت‌های اونجا دست بندازه که این حکومت‌ها بتونن ناآرامی‌های اجتماعی رو یه جوری کنترل کنن سرکوب کنن بدون اینکه به چشم دیکتاتوری بشه الان همه دموکرات هم باشن الان همه اینو دموکراسی دارن واقعا الان باید مواظب باشین به قطع مصرف میکنن آمریکا دموکراسی پریشب سخنرانی دوروز رو گوش میکردم راجب انقلاب دموکراسی یا انقلاب دموکراتیک سر صحبت میکنن که انقلاب دموکراسی جهانی دارد پیش میرود در عراق هم داره پیش میرود من آره اسم شده انتخابات پارلمان اینا این که کیا توش اجازه رای دادن ندارن بس نیست در افغانستان احزاب کمونیست ارگان تو دوشه نیستش از اقل ممنوعه باید به جنگی نداره اینجور شما فرصه داشتم از رفاقای افغانان تو این بسید رو تماس بگیرم ببینم نظر اونا چیه چی جوری میدونن چه شما دوزو نمیدونم این قانون اساسی هم که تشریف فرض شد یا نشد اینجور که ارزادشون بخواد میکنن تو عراق هم نتونی سرکار بخواد میکنن میشه عقبشون میشه بس خیلی روشنه. من اینا رو به تفصیل جریان سن کرده جایی دیگه بس کرده به جایی دیگه اینا رو بگیر. بحث اینه که ایران اصولا جز مناطق محیط آمریکا نیست. در تقسیم جهان سال 1979 آمریکا ایران رو از دست داد. با قدیل دیروزان گیرد اصلا روابطشون قد شده. تحریم تجاری اروپایی ها برعکس این در ذات رقابت هم تجاریستی رو مایل استفاده کنن به نفعشون اگه استفاده کنن برخورده واقعی دارن در این که اصلا لرد خوشی دوشوامیسته ولی در مورد ایران سیاستش فرق بحث اینه که در این واقعی که شما نگاه میکنید اینا برای کنسول رضایت خواهند داد بکنید محدودیت های ساختاری به سیاست آمریکا اینجوری نیستش که کرده هایش میده هر چی گفتن عمل میشه نو کانسرواتیو اومده هر کار زیر بنده میشه چه خوبه خیلی رفت بلند تر بزن بنابراین این محدودیت های ساختاری اونا رو سوخته ای ازش این فهمیدن میگم یه آدمی هست مثل دانیل پایپس یه آدم آکادمیکیه که دوردوش میخواد به عنوان مشاور اسلامی شو زلا پیدا اعتراض کردن که آدم بسیار مرتجعی و طرفدار اسرائیل اینا رو گفتنی مثلا حساسیت مسلمان های برمیاد این آقا توصیهش به دوردوش اینه که آقا مشکل ما اسلام ملیتان تهرون دیگه و راه حل قضیه هم یه نوع اسلام میاد دیگه من نگفتم که طالبان مطلوب هم دیگه خب من اون رفت زدشون حتی یه دوری بود طالبان یه هستون باشه مالا برای قضی شوروی ها اون جهادی ها بودن که مالا قضی شوروی طالبان به خاطر پاکستان و هرچی راستان پیچی بود به یه نوع حکومت اسلامی حتی این تو اندونزی هم میبینیم این تو سودان میبینیم سودان یکی از معدود کشورهایی که جمهوری اسلامی سودان رو از اینو اونجا انداخته آمریکا پول میداد به اون ارتش جنوب سودان که بجنگه همین هفته دو هفته پیش خود پاول رفت و صلح رو بینشون برقرار کرد میخوان اون دولت نگه دارن چرا ناگزیرن این قضیه جنگ با تروریسم روسی شعاریه ولی باید بتونن بالاخره این جهان بعد از جنگ سرد رو یه کنترلی داشته باشن یه سیستمی تو شاکن باشه دیگه دولت هایی که بتونن به احتیاط کنن و مجبورن به کار بگیرن اینجور نیست که آمریکا کنترل بشه زیاده همه دولت ها رو مثل مهره شطرنج میچینه نه دولت ها قدرت مالا رو شده واقعا بیشتر شده خود ترکیه رو نگاه کنید چیکار میکنه با آمریکا یعنی که نزدیکتر متحدش خود اسرائیل رو نگاه کنید چیکار میکنه با آمریکا همین نقشه راه ایشون رو باطل کرد من نمیگم اینجا پوته ایه جلوش خیلی دوستش نقشه راه ایجا باشه قدرت ها قدرت مانور دادن در یه بالانس قوای منطقه ای معنی داده بالاخره راجع به سوریه نه من بحث نمی کنم همینجوری راجع به چند تا نکته دیگه گفتم هنر سیاست ولی این هنر سیاست رو من هر وقت شنیدم معنیش این بودش که سیاست انقلابی خوب نیست ولی هیچی نگفته هنر انقلابی اینه که خوب این هنر سیاست این رو کنار هم من دوشم تیز میشه من تو حالا نگیدم که این بدونه یک نتیجه داست بیاد من نمیدونه این مزه اون رسیدی که جمعه رو گفت نیست ولی و گفتم خب را علف خودتون چی بود این ها خیلی ها گفتن گفتن یعنی ما من یادم درست یک سال پیش بود نوامبر سال 2002 تو استوکهلم یه جلسه بود اتفاقا راجع به مسئله ملی راجع به کردستان نبود ولی به هر حال چون اون مسئله به کردستان کرد کجاست نوشته بودن مثلا شرط کرد کجاست نوشته بودن یه عده بر خود اون سوال می‌کردن یعنی میگی ما هم با صدام بجنگیم هم با آمریکا نه مگر اصلا شما در با صدام در حال جنگ بودی موضوع سیاسی که میشه گرفت بایکوت که میشه کرد به اعتراض که میشه ساکت موند میشه آدم روی شما بایکوت بگه خوشم نیومد بالاخره یه کاری میکنی دیگه این هم مردم تو دنیا چیکار کردن شما رو اون کارو میکنن شد ما چه میکردیم ولی این مثلا هم مقاله نوشتن الان میگم ممکنه به نظر بیاد که این چه کار نشد من اونجا خیلی روشن نوشتم که در وقتی که این استراتژی امپریالیستی که ناسیونالیستای خوب دارن دست میگیرن الان جلو میاد با حیات یک ملت قمار میکنن و سرنوشت جنبشون ملی کنند را همچون برگ بی اهمیتی در دستان امپریالیست ها میگذارد تا در بازی سیاست جهانیشان چی و چگونه مصرفش کنند در مقابل این استراتژی چپ برای رهایی مردم کرد به پیشروی نیروهای ترقیخواه در سطح منطقه و در سطح جهانی متکی است این الان بگم من مصمم میری از حالا شاید نه در این اتاق ولی برای یه دیگه بخونید لبخند خواهد زد که خودم که خیلی خوش میانه و همین دلیل من ادامه کنم راست جون بیر اینجا این چشمانداز نمیتواند رهایی فوری را وعده دهد اما برخلاف استراتژی راست در جنبش ملی این را تضمین میکند که مردم کرد با قرار گرفتن در کنار پیشروترین نیروهای اجتماعی جهانی عزت نفس و حرمتی را که با سالها مبارزه به حق به کف آوردن پاس خواهند داشت هنوز هم نمیگه
به نظر من حرمت مردم کرد از تخیل رهبرش خیلی بیشتر. به نظر من مردم کرد خیلی از تخیل رهبرش بزرگتر. این رهبرای ناسیونالیست کرد چجوری بگم ارزش هیچ چیزی توی این جنبش نمیذارن، ولی برای همه چیش قیمت میذارن، دارن میفروشن. کسی نگفت راه آزادی ساده است، کسی نگفت راه نهایی ساده است. از انقلاب کبیر فرانسه تا حالا 220 سال مردم همه جای دنیا میخوان آزاد شن، طول میکشه. مبارد راهش چیه؟ یه راه داره دیگه، اون مبارزه کردید. وعده پیروزی فوری نمیتونیم بدیم. وقتی کسی میگه هنر سیاست، هنر ممکن سیاست باید که بهتره، نظرش که در حال کچی برسی چی؟ 200 سال یه رو با کچی برسی چی رفتن داریم کجا رسیدن دیگه؟ بالاخره باید دیگرگونه واقعی ایجاد کردیم. مردم کرد میخوان آزاد باشن. اگر انفال 182 هزار تا ازش کشتیم، اینجوری نشده که امروز بهانش کنیم بگیم دیگه این مردم کار نمی‌کنه. ما نگفتیم مردم خود، من که تمام صحبت این بودش که پیش برداری رو استراتژی نداریم. من که ماویست نیستم فراخوان تدارک جنگ مسلحانه، نیستم تو خود ایران نوشتم راجع به این چیزایی که داریم استراتژی انقلابی. اینجا برمیگردم به سوالی که دوست دیگه کرد که بالاخره وضع سوسیالیستی چیه؟ وضع وضعیت سوسیالیستی تو کردستان با این تحولات مشخصا خیلی تقریبا شبیه شده، کاملا منطبق میشه، همیشه و اشتراک زیاد داشت، کاملا منطبق میشه و وضعیت سوسیالیستی در سراسر ایران. یه دوستان اینجا از نیروهای کمونیست صحبت کرده. من به نیروهای کمونیست، یعنی آدمایی که اعتقادات کمونیستی دارن یه برنامه رو قبول دارن، به نظر من اصلا جالب نیست، نیروی هم نیست. وظایف آدمایی که این برنامه رو فهمیدن اینه که پولشون کنه اگر میدونه یکم نفعه. وظایف اینه که تمام لابد اون مارکسیزمی که قرار به سوسیالیسم علمی شده، هنوز دانشگاه از مارکس میترزنه، هر سال یه نفر که یه ردیه دیگه مینویسه ولی هر سال بعد هم یکی دیگه مجبور بنویسه، همه اون مارکسیز قرار بود به ما یه بینشی بده، قدرت تحلیلی بده، دینامیزم اون جامعه بفهمه، دینامیزم تغییرات اجتماعی بفهمه، علت دیکتاتوری رو بفهمه. بگیم اگه سیستم از خلق خورد میشه علت چیه؟ شما دقت کنید، من وارد اون بحث ظریف نمیخوام بشم. تو ترکیه واقعا شومونیسم ترک کشنده است. گفتم به چپ ترکیه زرتشتی، گفتم که باستار ناسیونالیسم تون تو تیکا تا بود. در مورد ایران واقعیت اینه که ستم اصلی و مردم کور از جانب فارس ترک نمیشه، حتی سعی کردن از جانب ترک بین ترک و کرد در اول اون موفق نبودن. ستم انشاش دولتیه، یک. دو، اون چیزی که اقتصاددانا بهش میگن دست نامری بازار، دست پنهان بازار. کاپیتالیسم ایران دست پنهان بازار سخت نمیشه براش بره کردستان روش بده، بنابراین روش نمیده. سخت نمیکنه برای کارگران مثل همه کشورهای مترقی کلاس بذاره و یاد بگیرن و کارگر فنی بشن و بتونن چیز بگیر. این اتفاق به آموزش پرورش بی توجه، بنابراین کسایی که فارسی زبان دومشه آموزش پرورش دشوارتر برگزار میکنن، بخش وسیع‌ترشون تو بازار کار عقب میمونه. اینا واقعیتی ولی مثلا هرچی چیزی میشه حل کرد، میشه یه خود دشوارترش کرد و کنن اینا، ولی یه راه اساسی هم داره دیگه حل کرده. من از این رو دفاع میکنم. به نظر من گفتم مردم کرد اتفاقا رو اصلا اگه راجع جنبش ملی کرد نشون میدیم کنیم 79 بگیریم، 1979 بگیریم که ببرد نشون دادن که اتفاقا برای آزادی این فرق ارزش زیادی قائلا در رمانی های بزرگی هم بایش میکنم. یک مکار دیگه مثلا شد من دستش میگم من سعی کنم بحثم شب تحلیلی باشه. من یکی نیستی هم میکنم از قضاوت راجب هیچ سازمان حزبی شما خالی کنم. من نوشتم دوستان پرسید که ناسیونالیسم مثل نتی کرد کیا به حسابش، خب چند تا ازش نگید ولی دموکرات رو بگید. اگه منظور تو که نظر من رو راجع به سازمان انقلاب زحمتکشان کردستان بدونید، تو بیانیه که اتحاد سوسیالیستی کنفرانس سوم شده گفتیم، یعنی شما سازمان انقلاب زحمتکشان کردستان 3 سال پیش مطابق به یک انشاءالله تصمیم رو شکل گرفت، اکنون برای تطبیق خود با سیاستهای آمریکا در منطقه تلاش میکنه. ابایی نداریم از گفتن اینا، ولی گفتم من برای تبلیغ نمیرم اینجا.
میتونیم یه بحث تحقیلی و بحث تحلیلی بکنیم کمک کنیم. با هر سر روشن فکری که داریم اگه بتونیم سطح بحث رو به اینجا برسونیم، به نظر من روشن فکران کرد و نسل جوان تعالیم سیاسی کرد سوز خواهم بود، روشن خواهد شد. این مثلا اینجا من یه نکته دیگه فقط اشاره کنم. من درست این صحبت های این دوستمون که آخر سر صحبت کرد اسمشون سهرابکی، من خیلی خوب متوجه نشدم در مورد مقوله ملت یه چیزایی گفت. اینو قبلاً چون یک کسی من گفتم میگم، من گفتم پارسال سمینار گذاشتم مثلا ملی و ملت اینا اونجا صحبت کرد تو حافظون همسال اینا، یک کسی بعد اومد من نوشتش که آره شما هم مثل حافظون پس مسئله ملی را اوهام و خرافات میدونید. من درش نوشتم که نه، من مسئله ملی رو خرافات نمیدونم، حافظون نمیدونم. اون چیزی که حافظون گفته نه فقط حافظون، خیلی تحقیقات جدید راجع به مسئله ملی میگه، اینه که برخلاف بسیار تئوریایی که قبلا رایج بود، مثلا استالین هم یکیش بود که چپ رایج بود، ملت پدیده فیزیکی نیست، ملیت پدیده فیزیکی نیست، بلکه ساخته تاریخ. اینجوری نیستش که به دلایل ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک یه عده آدما با ملیت دنیا میاد. آدم رنگ پوستش رو نمیدونم، رنگ چشش با تولدش تعیین شده، ولی ملیتش تعیین نشده. آدم با ملیتش دنیا نمیاد. ملت یکی از تقسیمات جامعه بشری، مثل قبیله است. آدم قضیه قبیله به دنیا نمیاد که به دنیا اومد معلومه دیگه قبیله فلان. میدونیم یه فرضی تاریخی بوده، یه دوره بشر در زندگیش به شکل قبیله‌ای و بیابانگردی زندگی کرده، یه دوره به شکل ملی داره زندگی. کدوم دست از این مردم این قبیله هستن معلوم نیست. از این کلوریشتان میگن تحقیق میکنن و ببخشید لطف کنید اگه برای من فیلم میخواد امروزی بعد از صحبت هم بگید، بلکه این دستگاه رو مختل میکنیم. من الان نمیدونم اینجا دوست داشتم مثل قبیله فارس از این بود اینجا یه لگه که نوشته قبیله فارس بیا منظورش این که من راجع به ملیت ایرانی زیاد صحبت کردم، تمام فارس ها صحبت کردم، فکر کنم کسایی که نوشته و سابقانه میدونم میدونم که من چقدر علیه ناسیونالیسم ایرانی نوشتم، مثلا فارسی جره خود دارم من چقدر تم نوشتم واقعا اینجوره. در حال منظور اینه تاریخی این پدیده، این پدیده با تاریخ پیدا شده و اینکه کدوم آدم های عضو کدوم ملت هستن یه پدیده که تاریخا تعیین میشه. ملت ها رو میسازن و حتی به دقت گفتن ناسیونالیست ها ملت ها رو ساختن، اول ناسیونالیست بود بعد ملتی باش ساخت میشد. با همین ساختگی دیدن ملت که معنی آیا معنیش این نیست که غیر واقعی ابدا ابدا غیر واقعی نیست. خیلی تقریبا من دوست داریم هم خیلی واقعی هم حتی گذشته رو چون مذهب رو در نظر بگیریم، مذهب اساس رو نمیدونم تبدیل خودشون اینا خیلی خرافیه از نظر هر کسی که داروین زمین بود علم زمین چه ناسی و بیولوژی اینا قبول داره، ولی با این همه مذهب تقریبا واقعی مادیه. بر انداختن مذهب هم همونجور که مارکس در 60 سال پیش اصلا با توضیح این تبدیل به ماتریالیست شد، به انداختنش هم نیست که شما باید با عقاید درست مثلا صحبت کنید. اون رو متوجه این پدیده شد که یک نابرابری های، یک ستم های، یک از خود بیگانی هایی در این جامعه وجود داره که همچین نیاز روحی رو بازتولید میکنه و حتی ستم کشان جهان جامعه احتیاج دارن به همچین نیاز هایی. بنابراین برای نقد آسمانی باید تبدیل به نقد همین شرایط بود، اون شرایط نابرابری و شرایط ستم باید از این بود. راجع به ملت اگه صحبت میکنه خیلی واقعی وجود رو دارم همدیگر میکشن به خاطر نه فقط همدیگر میکشن، یه عده آدم هستن و این برای مهمتر به عنوان مارکسیست به خودشون ملت بگن یا نگن، خودشون به خودشون گفتن یا دیگران بهشون گفتن، در یه گروه مردمی جا میدن و تبعیض بهشون قائل میشن. ما باید رفت کنیم. هر آدمی لازم مارکسیست باشه، هر آدمی که کافی عدالت خواه باشه بر رفت این مقدس رو مبارزه کنه. برای من این مسئله ملی مسئله واقعی هست، ولی امشب در خدمتتون نبودم. این که دیگر نظرم راجع به بحث کسای دیگر چیست، نظرات من رو بکنه تواقیدش معنی. برای من وقتی من گفتم چپ کرد کجاست، منظورم که آدم ها کرده اینا، من راجع سازمان های گفت صحبت کردن و اونجا هم راجع به احزاب کرد و شفیش های کرد اینا صحبت کردن.
بله کردی ملتیه، کردستان تایید روشنیه، زبان کردی روشنه، روشنفیت خودشو داره که نفوذ دارن در این کشور و در سیاسی خودشو داره نفوذ دارن، حتی با اونا صحبت کرده. بنابراین این معنیه این تغییری توی دستان نداره. برای هیچ مارکسیست اینه همچین تغییری نداره. و من دوست دارم که شوهردکی مثلا گفت چه که میگم کردم مرزها رو به هم نریزم به نفسی شده سکرم به این نفسی پرداخت ولی یه بخشی اگه من زیاد تر سوال کردم من وقت نگرفتم
با سلام خدمت همه دوستان و رفقا و سلام خدمت آقای جوازرین و خسن رشید همگی من میخواستم مقداری در مورد بحثای رفیق حضرین صحبت کنم رسام بحثایی که امروز آقای حضرین ارائه دادند که دنباله و یا در راستای همان بحثایی که در کنفرانس اتحاد سوسیالیستی کارگری در تابستان گذشته بوده رسام من مخالف انتخاب به جنبش کرد یا انتخاب به سازمان های دخیل و جریانات دخیل در جنبش کردستان نیستم ولی مخالف اینم که خود جنبش کرد و با این شکل به اصلابش پایمال کرد یا بهش حمله کرد در همان جزوه ای که در تابستان گذشته از طرف جریان آقای آذرین بیرون آمده و انتشار پیدا کرده رفع حملات تندی علیه جنبش کردستان شده از جنبش رسان تشکیل دولت کردستان اگر احتمالش رو داده اگر در کردستان یا در هر بخشی از کردستان به وجود میاد آن را مساوی با یک اسرائیل دوم ارزیابی کرده اند واقعا این خیلی خیلی نارواست جنبش کردستان و یا دولت آینده کردستان در هر قسمتش یا در هر شکلش اگر بشه دولتی به وجود بیاید معادل دانستن این دولت با دولت اسرائیل خیلی نارواست همه دید که میدونیم دولت اسرائیل چجوری پیش آمده و با چه خصابتی ملت فلسطین سرکوب کرده سرزمینشان رو غصب کرده و خانه هاشان رو منفجر کرده و در این شرایط با وسیله زور و اسلحه فقط تونسته فلسطینی را سرزمین خودشان بیرون کنند آیا واقعا جنبش انقلابی جنبش ملی دموکراتیک کردستان آیا در همچین وضعیتی هست که اینجور دیداکانه بهش حمله بشه و مسایی با اسرائیل درمسه بشه به نظر من این خیلی ناقب است و از یک نیرویی که خود را سوسیالیست میدونه و خود را جزوی از جنبش سوسیالیست ایران میدونه انتظار نمیرفت این چنون به جنبش کردستان حمله شود و این راست و چپش رو به اسلام مورد حمله خراب و کل جنبش رو موجوده به جنبش رو نتیجه کرد بدین دیگه رسا آقای عزرین گفتن که استراتژی جنبش سوسیالیست از استراتژی نیروهای سوسیالیست اینه که جامعه را دموکراتیزه کنن جامعه ایران واقعا جنبش کردستان میخواهد از این دموکراتیزاسیون در ایران نفع بره دیگه جنبش کردستان هدف جنبش کردستان اینه که این استبداد خشنی که در ایران هست و قرنها بوده و ادامه داشته و دولت‌های مرکزی ایران به شدت تمام ایران و تمام جنبش‌های ایران دموکراتیک ایران را سرکوب کردند تمام جنبش‌های جنبش کردستان را هم سرکوب کردند جنبش کردستان می‌خواهد یا نیروهای انقلابی در ایران می‌خواهند با دموکراتیک کردن ایران و با نفی این استبداد و با تقسیم قدرت سیاسی بین ایالات ایران و یا ملیت‌های ایران اینها سهمی ببرن و مردم کردستان بتونن در نهایت به سرنوشت خودشان حاکم بشن یعنی اداره امور کردستان به دستشان باشه یعنی بتونن سرنوشت خودشان را خودشان تعیین کنن اگر واقعا آقای عزرین میگن که ما میکشیم ایران را جامعه را دموکراتیزه کنیم خب واقعا چه فعالیت هایی کردن برای دموکراتیزه کردن ایران منظورم اینه که توی این شرایط که راز و شب در جامعه دارن تکان میخورن، توی این شرایطی که همه میدانیم به ایران بودن این تغییراتی که وجود آمده، آیا نیروهای سوسیالیستی ایران، نیروهای واقعا دموکراتیک ایران چه تلاشی برای یک اتحاد دموکراتیک انجام دادن که جامعه را از این مصیبت چیز نجات بدن؟ آیا واقعا آدرین انتظار دارد که مردم کردستان بیستن، هیچ کاری نکنن، هیچ تلاشی نکنن، بیستن فقط نگاه کنن ببینن کی یک انقلاب سوسیالیستی در ایران میشه و به اونها به اصلاح حق تعیین سرنوشت بده؟ وانگهی اگر مردم کردستان به اصلاح مردم کردستان ایران به جدایی رای ندادن و به ماندن در داخل ایران و رفع ستم ملیت خودشان به اصلاح رای دادن، خب در این شرایط طرح سوسیالیست ها برای حل جنبش ملی در کردستان چیست؟ خودمختاری و فدرالیسم و همه تفاید دیگر رو چه به حساب بشود ایران را دموکراتیزه کرد، شما ها با همه اینا مخالفید، خب چه طرح شما سوسیالیست ها چیه به هر حال برای رفع ستم ملی در ایران، برای دموکراتیزاسیون در ایران؟ دوستان اجازه بده که وقتی شاید تمام بشه ولی من یک نتیجه گیری بکنم از صحبتم به اصلاح. خب به چی شکل شما ها میخواهید مثلا ایران دموکراتیزه بشه؟ آیا یک دموکراسی واقعی چجوری در ایران در وجود میآید؟ و واقعا در رابطه با نیروهای درگیر در جنبش کردستان آقای عزرین به راست و چپ و مثل هم چیز میبینه، یعنی همه را مثل هم میپوره به اصلاح. مثلا میگوید سازمان انقلاب زنان کشور کردستان چند سال پیش تیه یک مثلا انشعاب راست از کومه به یاسر بکنونی جلا شده اینه، ولی واقعا توجیه نمیده به چه دلیل اونا راستن. مثلا معیار شما برای اینکه اونا راستن یا راست میگن چیه؟ اطلاعاتی که اونها و طبق برنامه عملی اونها مثلا چه چیزی اونها چه فضولی از سوسیالیزم کرده اند به جز این که به چیز واقعی، به شرایط واقعی جامعه یک نگاه جدید انداختن. من صحبتم رو تمام میکنم. مرسی، خیلی ممنون. براست
با تشکر و شب بخیر دوستان و خواه خانم آقای میدر طاقتم. اگه صدای من خط شدتم این دو بزنید از که صدای من یکی و اوکی صدای من مثل داره مچکر. من در وله اول خسته نباشید به رفیق ایلج آزنی میگم، بعدش خیلی مختصر فقط میخوام سوالی رو بکنم از ایلجاداری، چون در صحبتشون این دیگه را دیدم در ارتباط با جنبش اصلاحاتی که در دنیا هستش، اون بحثی رو که مطرح کردیم در ارتباط با اینکه دولت جمهوری اسلامی، حالا من بستر بحث مفهوم دولت و حکومت نمیرم، به خاطر همین بیوشی صدای من اگر صدای من هست لطفاً چون یک و دو میزنید به هر صورت من میشه که بعضی دو میزنم. شما بحث کردید بر سر این که دولت جمهوری اسلامی میخواد بخشی از بورژوازی رو که شما اسمش رو بذارید جنبش اصلاحات سیاسی در دولت سهیم بدونه در شرایط کنونی، من میخواستم از شما سوال بکنم، شما مفهوم به اصطلاح که از ماهیت طبقاتی که این دولت جمهوری اسلامی داره رو چی ارزیابی میکنید به طور کلی؟ فکر میکنید که این دولتی که در جمهوری اسلامی هستش طرف نمایندگی چه طبقه رو میکنه؟ چیزی بود که من از بحث شما نگرفتم، یعنی یک شما ارزیابیتون برسر این هستش که این دولت جمهوری اسلامی رو یک دولت فراطبقاتی می‌بینید که الان میخواد بخشی از بورژوازی رو در مثلا شرکت دموکراتی سهیم بکنه. این رو اگر لطف بکنید بهش توجه بکنید توی دولتی که میخواید صحبت بکنید. در ارتباط با سوال دیگری دارم، در رابطه با مسئله ستم ملی، شما مسئله ستم ملی رو در چارچوبی ایران آیا تنها مختص به کردستان میدونید و یا اینکه در ارتباط با مثلا فرض کنید آذربایجان، بلوچستان و مردمی که در جنوب ایران هستن هم شامل میدونید یا نه، این رو چجوری بررسی میکنید؟ چون من این رو که مطرح میکنم با توجه به دیدگاه های گذشته مطرح میکنم، چیزی که مطرح میشد که تنها و تنها به صلاح مسئله تحت ستم بودن رو در ارتباط کردستان هست یا نمیکنید، اگر اشتباه میکنم لطفا من رو تفسیر میکنید. اما قبل از اینکه صحبتمو تموم بکنم میخواستم یک مطلبی رو بگم در ارتباط با اینکه چرا سهه بذارم بر نظر شما، و اونم اینکه این گرایش به راستی رو که در درون جنبش ناسیونال بورژوایی مثلا کردستان چه حزب دموکرات چه سازمان زمانکشان نمایندگی میکنن رو در پراکتیک نشون بدیم، این رو من جوری میتونم بگم که شما اگر بخواهم معیار حقیقت رو پراکتیک قرار بدیم، مشخصا سازمان زحمتکشان اصلا مسئله که در رابطه با مسئله به اصطلاح خود کردستان هستش رو فراموش بکنیم، شما در رابطه با اتحادهای کنونی این سازمان رو مشخصا میتونید در رابطه با عنوان مثال در رابطه با حرکتشون در نروژ ببینید، همراه با حزبتون که با سازمان کارگران انقلاب ایران یا کارگر حزب دموکرات و غیره در هلند همینجور، و جبهه کردستانی که مطرح کردن در کنفرانس اخیرشون که به اصطلاح مسابقاتی هم انتشار پیدا کرده. این واضح تر از این نمیشه که به اصطلاح گرایش به راست رو به طور کلی اینجوری بیانش کرد. این گرایش به راست به نظر من و نظر شما کاملا درسته در این رابطه که من مطرح کردم. من فقط این دو سوال داشتم. با تشکر از شما میبخشید که وقتی گرفتم.
برای خیلی من خسته نباشید، هم شما هم خیلی ممنون از دوستان که صحبت کردن. من جوری که دو صفحه خودم میبینم 6 نفر دیگه مثل که دو صفحه صحبت هستم، من به نفر تا آخر این دیست به 6 نفر را میستم. اگر همه بتونیم کوتاه‌تر صحبت کنیم میتونیم خیلی هم فرسوده از این جلسه بیرون بریم. من به این دو سال چیزایی که رسیبه بون صبوری گفت راجب ماهیت طبقاتی دولت جمهور فرقش با حکومت دارم بحلش. نه من اینو بسه فرق طبقاتی نمیدونم، راستش این مسئله از راست حضور توضیح دادم توی کتابی که بسام 3-4 سال پیش منتشر شد. اگه بخواه میتونی بگه پس اون که اصلا تیترش همین هست وجود کنه، یا دولت سرمایه به دولت سرمایه جمهور اسلامی دولتی هست در خدمت مناسبات کاپیتالیستی در خدمت کل بورژوازی ایران، در دولتی نیستشیه تزنش تصمیماتش رو با مشارکت بورژوازی رو تشکیل میده. این گزاره به درمان تهیه کنم دلالشون که باشه. راجع به مسئله ملی در ایران، ملیت های دیگر در ایران راست میتونه بحث عمیقه، من نمیخوام خیلی دکتر جانبی الان واردش بشم. واضحه که ستم قومی است، تبعیض ملی، هر چی بخواد از شروع بزنید، شما قوم و ملت گفتم با تئوری جدید تفسیرش اهمیت خاصی برای من نداره. تبعیض قومی و واقعیه، مسئله زبان های مختلف در ایران که حتی ممکن شکل ملی به خودش نگیره، برای ایران چالش داره و تاک داره و زبان شناسای مختلفی از اروپا و آمریکا میرن دکترا میگیرن برای اینکه در لهجه ها بهش میگن لهجه. یه کسی گفته بود لهجه این زبانی که هنوز ارتش نداره، یه ارتشش اسمش میشد زبان، در زبان های زیادی توی ایران هست و واضح که مسئله داره. این رو باید هر چه و هر جریان برای جامعه بودشون عاقلانه به تجربیات جهان نگاه کنه، به فرق از تو بخونه خود منسجم تو سیستم بسیار فلسفه سیاسی خودش از دیدگاه فلسفه سیاسی خودش رو داخل ایران کنه. راجع جنبش ملی اگر میخوام صحبت کنم، فکر کنم راجع جنبش انقلابی خلق کرد صحبت کنم، مواجهه اینو نداریم دیگه. من امشب تا همین حد بخوام صحبت کنم، اینکه باید داشته باشیم یه چیزی نه.
اما علت که من بحثی اتون جواب بدم به خاطر صحبت های دوستمون شورش 36 بود. من اول خدمت چون بگم که من واقعا صمیمانه نمیگم از این صحبتی که پیش اومدم در کنسرتی کنم به هیچ وجه قصد جریه دار کردن احساساتی کسی رو نمیشه. الان اگه احساسات شما جریه دار شده متاسفم. من میدونم که آدم ها به هر حال برای سازمانشون برای کارشون زحمت میکشن و شاهد پیده های جالب و شورانگیزی از نزدیک هستن و حساسیت هایی دارن که ممکنه یه سخنان دیگه متوجه نشو حرفی بزن. من قصد جریه دار کردن احساسات رو نداشتم مثلا هیچ کسی نداشتم و به همین دلیل هم گفتم و اصلا تحلیلیه من که نظر ندارم. نظرم رو کسی هم راجع به همه سازمانی که صحبت میکنیم راجع به خود کاملا که به پرسی من میتونم نظر بدم ولی اگر این کمکی میکنه به بحثمون رو به تحلیلمون رو این کار رو بکنم اون لحظه که من فکر کردم کمک میکنه بحث کردم. میپرسم که چه فعالیت در دموکراسی ایران کرده اید؟ ما اینجا از استراتژی داریم صحبت میکنیم. استراتژی اون سندی که یکری کردن ما تابستون امسال نه پارسال تابستون گذشته مثل خط مشی سوسیالیز کارگری در سوم کنفرانسمون دادیم بحثش همینه. استراتژی چون سیسته در شرایط حاضر ایران است این به روشنی صحبت کردیم. ما مارکسیست هستیم. ما مارکسیست هستیم ارتودکسی هستیم ولی اتفاقا چون ارتودکسی معتقدیم که دستامون رو میتونیم به مرد عقلی بگیریم. لازم نیست یک کسی اول اهل مکتب ما بشه تا بتونیم با هم دیالوگی داشته باشیم و بتونیم کاملش کنیم. با به اصطلاح انسجام منطقی مکتبی اون چیزی رو قرار نگرفتیم. با طریق سیاسی ابجکتیو تاییدهای مردشه رو قرار میکنیم. اونجا سعی کنیم توضیح بدیم. بحث ما ساده است. در واقع تئوری میگه تاریخ نشون داده انقلاب ایران نشون داده بس راستش تو ایران الان خیلی ها که ما بهشون میگیم چپ رادیکال یا چپی که در حقیقت ادامه چپ انقلاب بهمنه و به نظر ما یه جوری سپاهی شده تعلق داره خیلی ها خیلی نگرانن که بگن ما انقلابی هستیم و الان اوضاع ایران انقلابی است. من سعی ندارم بگم اوضاع ایران انقلابی هست که نیست وارد این ارزیابی بشیم که چقدر وضعیت انقلابی چقدر نیست. به نظر من طبعا اون شوری که تو تبلیغاتی که در سازمان ملی نیست ولی گیرم بود من اینه و این نه فقط مستقیمون بلکه میگم تجربه تاریخی هم میگه انقلابی که کارگر توش آماده نباشه اون انقلاب سرش کلاه میده. اون انقلاب اصلا ممکنه فاجعه منجر بشه. ما این تو سال 57 دیدیم با اینکه توافقگر به مراتب آماده کردیم با اینکه توافقگر اون جنبش به نظر من حماسی کنسول کارخونه ها رو داریم به شعره هاش تمام مسئله اینه که حتی اگر اوضاع انقلابی باشه از نظر ما پیشروی انقلاب حتی برای خواستار دموکراتیک حتی برای آزادی فردی که تشوبتی طولای وسیع در ایران میخواد برای رفع مسئله ستم ملی از خلق کرد برای پیروزی این جنبش برای آزادی بیان برای خود در گروه نیروهای هست که آزادی همینجوری خودش نمیاد الان یه فرمولای داده میشه که نمیدونم میرن هابز لاک میخونن و هابز میخونن فرمول نمیخواد. خیلی روشنه. یه دولتی هست مثل هر دولتی اساساً به دستگاه سرکوب به ارتش و سپاه اینا تکیه داره به دادگاه تکیه داره به زندان تکیه داره برای این کار رو میکنه. شما هر چقدر داریم تو مجلس و یک نمایشی داریم میدیم که این وضعیه هر چقدر هم یه رأی آزادی یک نفر یه ذره بهتر یه خود بهتر تر این وقتی اینکه فرستاده باشید یه سر روزنامه چاپ کرده باشید به گفته باشید که آی خیلی وضع خراب است من نمیدونم چجوری قراره این ارتش اینا رو در هم بشکنیم که ارتش شما و مردم ایران در هم شکستن سیاسی در هم شکستن و تونستن شرط های ایجاد کنن که بشه جامعه دموکراسی تو داشت و تا وقتی که این رژیم منحوس جمهوری اسلامی مستقید بود دموکراسی و داخل حالا جنگ و گریزی در قرار بود که کردستان که خیلی بیشتر یعنی کنه داریم که اینکه نگاه تونستن واقعا به ارتکارات مردمی نگیم بدن و مردم رو سحنه بیاد. ما داریم این کار میکنیم برای دموکراسی جزیرا شاید پای ارتاده دموکراتیک نمیریم. ببینید هیچ آدم عاقلی هیچ آدم سیاسی عاقلی جبهه رو اصولا چقدر نمیخواد هرچی مرد برای همین هست که عامه مردم خواهان این هستن که آقا متحد بشید برای که عامه مردم دقیقا همین تفاوت ظرافت های استراتژیک رو نمیدونه. قول این استراتژی وسیع ترین اتحاد رو تشکیل داده برش نمیدونه چیه کرد کدوم آدم عاقل کرده بشه چون به نظرم واقعا تنها راهش اینه، نه برای اینکه اصرار خاصی بده، تنها راهش همینه. اگر کسی راه دیگه سراغ داره بحث کنید، مثل امشب بحث کنید. من میگم این ناسیونالیسم قدیمی کرد در جنبش خلق کرد به این دلیل که اردوگاه که بستن دچار بحرانه، فقط به خاطر بخشش به اردوگاه نیست، مال عصر امپریالی دیگه بعد از جنگ سرده، حتی فقط برای اون نیست، مال تحولات سیاسی که ایران، مال تحولات اقتصادی، مال اینکه یه طبقه ای رو دیگه عملی نمیکنه، مال اینکه مدل رو شفتالی عوض کنه. این صحبت رو میکنه احساسات که تو جریان نشید. من نگفتم این نیستی که اینجا بده، یا حتی به همین نگفتم که ناسیونالیسم از حق ممکنش اصلا خوشم نیاد، ولی نشون دادم نمیتونه حتی به اون آرمان خودش که فکر میکنه من میخوام حق مردم داره، نمیتونه این کارو بکنه. نه راهش، نه چیزی که میده الان اعتبار داره، نه هدفی که کسی میخره. اینجوری سرگشتگی ها و انشابات اینا از همین سوال چیم بود که خود مختلف گفتم، من حاضرم بزن خود مختلف ازالی که همینه صحبت کنم. هیچ کدوم از اینا نه، دوستان عزیز لطف کنید اجازه بدید من صحبتم تموم شد برای من پیام بفرستید. من معذرت میخوام، موقع مادم که صحبت میکنم نمیتونم به این پیر ما جواب بدم. از نظر اصولی بالاخره شما من هیچ اینو بگم از نظر اصولی هیچ شکلی رو از پیشی نمیشه رد کرد. ولی بالاخره راجع به دو تا افق صحبت کنیم. ببینید جامعه کردستان داره به یه سمتی میره، تحولاتی شده که الان دو فاکتور خود نیروهای ناسیونال همه دارن در چارچوب اون مملکت حقشون رو جستجو میکنن. برای ناسیونالیسم من اینجوری فهم دارم، از تمام خوندهام و تمام تجربه های سیاسی این چند دهه، برای ناسیونالیسم نفس دولت نداشتن ظلمه و خود دولت سقف ستمه. برای مارکسیست اینجور نیست، برای اینکه تصویر نهایی که ما از دنیا داریم، نه فقط ما به واسه مارکسیست داریم، بلکه مثلا لیبرالیز هم در این شریکه، خیلی از مکاتب دیگه هم در این شریکه، جز مکتب محافظه‌کاری کنسرواتیو، عبارت از این است که نفر آدم ها به طور وسیعی با هم دیگه زندگی بکنن و با هم رفت آمد کنن. سنت لیبرال اگر تا تهش برید آزادی کامل مهاجرت رو رفت آمده برید، نمیخواد هیچ مرز رو جلوی هر چه بگه. بالاخره ما میتونیم جهانی بسازیم که مردم علارغم زبانها، فرهنگها، سلیقه ها، حتی عقاید مختلف با هم بتونن زندگی کنن دیگه، با هم بتوان زندگی کنم. ایران با تو کشورم، ولی بتوان با هم بازار واحد تشکیل بدم، برم کار کنم. کارگری که الان مراکشی و کرد و کرد کنه که مجبور یه دو بود هم اینجا هم میتونم یه جا برای ساختن این جامعه، من سرتون در نمیارم، برای ساختن این جامعه بس و مارکسیستانی که باید دست ساختار اساسی بود، باید ساختار بنیادی سیاسی، ساختار بنیادی اقتصادی در تا تغییر کنم. در همین چارچوب این جامعه کاپیتالیست هم پیشرفته اگه بشه کرد، باید فشار آورده این ساختارهای طبیعی ظاهرا طبیعی جامعه سرمون بشه. اینجور نمیتونه. بسیار خوب، اگر از این زاویه نگاه میکنید، ته قضیه که ما نگاه میکنیم حالت که ما حالت ایدئال بنده اینه که گفتم در ایرانی برای مهم ایران که سلاسی بوده دیگه، حالا شده از کشور بوده، نه اسمش برای مهم و نه اون گربش قدوسیتی بره. بالاخره یه جمعا نمیدونم مردم قرقیزستان آزاد بشن، ما هم کم کم بریم به اونها پیوندیم، یه جامعه مردمان آزاد بشن شده بریم، ما هر اسمی شده مخواست روش بذاریم، اسم فاهمه به کدومون میتونستیم شهت های الان نمیتونم دو کشور بزیم، یه اسمی روش میذاریم دیگه. اینی که قصیم بنابراین مسئله همزیستی آدم های با هویت های مختلف اونجا که مست شده باید جواب بگیر، دوشای زبانی، دوشای فرهنگی، این رو جواب بگیر. این از بری زیادی جوابه متوجه در دسته بیش کشف کردن از باگه هم مونده به نظر ما اونجا شقیقا میخوره به سطح های همون ساختاره اقتصادی که در تو هست. حالا الان به نظر من اینجوری میاد که ناسیونالیست ها به یه راهی نه یه راه دیگه نه که خیلی خوب الان نمیتونن آدم ها رو زندگی کنن، جدا میشن من شخصا من طرفدار این بودم که در اون چیزی که قبلا بهشون گفتم سرزمین مقدس ارزش بود، یهودی و مسیحی و فلسطینی در یک کشور وارد زندگی میکنه. ولی یه خون میشه که من اتفاقی رفته که من میفهمم به سر آدم آزادی که الان جز دولت شارعی نیست. این آدم ها نمیتونی که دارم میزید. ولی تصویر من از دنیا تصویر میگه در اول اورشلیم و هیزگردی که کردن و یه دونه تونل با ازتا جنود از این در دو اقلی که دونه دن خیلی این قدیر بخواد حبول کنید موقتیه دیگه. امیدوار باشی موقتیه. از جهت تا 15 تا 20 سال بالاخره به یه جایی برسه آدمیزاد بسید برسه آدمیزاد تو مکلم بره مستقل از این فلسفه چی مستقل از این که نجات قوم و ملتش چیه بحث من هم اینه من حالت خودمختاری فیضال همه اینا رو اگر پله هایی باشه در جهت پیشفوردی که انقلابی برای نگرگیز کردن این ساختارها میفهمم ولی حالا این که موقعتی باشی بوده تصویر نهایی من صادقانه صحبت میکنیم به نظر من میاد مونده من سوالم از ناسونسته عزیز کردی بالاخره تصویر شما تصویر نهایی شما از غلطه ستر میلی از مردم کرد چی؟ اگر دوباره تشکیل دولت ما میپذیرن از نظر من نه فقط مضمونه بلکه در این حالت ممکنه مسئول باشه به دست امر پرولتاریای ایرانی هم باشه ولی بعد اون کار کنیم دیگه اگر این ولی ما میگیم در چارچوب کشوری رو دنبال میکنیم ولی مثلا یه جوری نگه داریم که یه روزی بالاخره گت اوت تو علوم سیاسی میگم بالاخره دو تا راه داره هر اقلیتی یا گت این میخواد یا گت اوت میخواد راه حل شما این بالاخره گت اوت رو بالاخره من ایرادی نمیگیرم این تو مثلا دموکراسی باشه مبارزه براش ولی این مخلوط کردنی که الان پیش اومده من اون تو هم دارونم ولی حالتی رو میخوام که من ممکن در یه رجوع بپذیرم اگه به نصف پیش رویه اول دموکراسی و انقلاب در این کشور بوشه اگر بخواد مستمیت و خلقها رو نسال دارم در کنم ولی موقعی میدیم شد آیا تصویر نهایی ما از جامعه جامعه هست که تونستیم کارهایی بکنیم که آدم ها مستقل این هویت کرد که خونه چه آهنگی گوش میده اس و بچه چه میزه رو با چه زبانی بالایی میخونه میتونه هم با هم زندگی سلام آزاد داشته باشن آزادی بیان آزادی چی داشته باشن تا دیگه این کار شدیم دیگه برای این مسیری که ما میدیم منسجم طول میکشه ولی واقعی منسجم این بحث ماست ناراحت نشید من اینو دیگر اگه به شما عرفی نامر دوست زدن از جلوی خود مختلی که بذارید مثلا ما اجازه مارکسی لطفا نذارید بنده از جنب مارکسی داشت شما مرزه نخواست این که گفتم من در درست میگم گفتم که من دیگه گفتم که تشکیل دولت کردستان مساوی اسرائیل بیانیه ما گفت این که نیست خوشبختانه اونجایی که من هستم الان این مست هست و از نمیخواد ما اینجا انتقاد کردیم از استراتژی حزب دموکرات کردستان ایران و سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران که اینها رفتن راه بردف از این بنبست استراتژی تا با چرخش و رابطه با آمریکا و قرار دادن خود در متن سیاستهای امپریالیستی آمریکا دنبال میکنن ما گفتیم از نظر سوسیالیستا استراتژی ناسیونالیسم سنتی کل مستقل از درستی یا نادرستی تشخیص آن از سیاست های آمریکا مستقل از جان رو چیزی ندارد بس رو میگاریم به سبب به نفس همراهی با سیاست امپریالیستی آمریکا مفهوم است اینو من خیلی شنیدم تو اون همسوی اون نفت خود چون من نفت خود آب چپ چی میسادم که تحقیقی رو برد کنم اینجوری نیستش که مثلا یه دولت عادی دوش افتاده داره جغرافیای سیاسی جهان رو مجددا ترسیم میکنه به زور ترسیم میکنه جوری که چهار تا دولت با حق وتو جا رفتن و شما رفتید کنار این واسطه به شیفگیری جغرافیای سیاسی در منطقه که نقشه پرتگاه فلسطینش رو دیدیم این هیچ حساسیتی نداریم به هر حال ولی اینجا مثلا اون مسئله اسرائیل داشتم گفتیم از نظر فرانسیسی روشن است اشکال مختلف در رابطه 13 میلیارد مردم کرد تا حدی یک دولت مستقل کرد میتواند کاملا مورد پذیرش مارکسیست باشد اما خدمت به سیاست های آنکه منظور گرفتن امتیازی در این حد مفهوم است چرا که حتی ایجاد دولت کرد در منطقه که فرمانبردار آمریکا باشد بر فرض سیاست آمریکا چنین بود چیزی جز ایجاد یک اسرائیل دوم در منطقه نیست اما این دوست عزیز شما بد خوندید من نگفتم رفقای ما نگفتن که اگر دولت کردستان تشکیل بشه میشه اسرائیل ابدا گفتیم واضحه که دولت کردستان علی‌الاصول میتونیم بپذیریم چیزی که گفتیم دولت کردستان اگر جهت اگر آمریکا میاد برای کمونیست‌ها بله اصلاح دوم بود. اینو من فقط خدمتتون بگم ما وسواس داریم به خودمونم اجازه نمیدیم بدون مطالعه و نقد بزنیم. من الان وقتی اینجا هستم واسه مصاحبه هست با کسی که کمشناسان لابد میشناسم مرتون ون برونست یه هلندی هستی بررسی میکنه ازش مصاحبه کننده که روزنامه ترکیه هست میپرسه یکی یک روشنفکر کرد اسم امید فیرات گفتی که کردهای عراقی متحدین نزدیکتری برای آمریکا هستند تا اشتایی یه روشنفکر کرد در ترکیه که ستم بر کرد اینجا دیدار میکنه اجازه داده این جمله بگه ارزیابیم هم شبیه همونه تازه ما نگفتیم کرد گفتیم دولت کرد اگه تشکیل میشد اسرائیل دوم در منطقه بود. چرا باید حماس فلسطین دست حماس تشکیل بشه ضد آمریکایی باشه ما قبولش نمیکنیم. این یه چیزی بدتر از جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی ایران منطقه است. طالبان دیگه‌ای در منطقه نمیخوام حتی بلوز بگم یعنی چی چون کسی بر کنه این حتی بالاخره ببینید اینجا رو بخوام بگم نمیشه شما یه خواست رو از کل خواستهای خوب دفتی بکشید بیرون اسمش دولت کرده همه چی دیگه میشه قربانی کرد. نه جانم اینطور نیست. نه فقط این همین جنبه شرای دموکراتیک فعلی رو میگم یکی نمیتونه بگه من هم هزانت از اطفاله واسه این زنده باید آیت الله ثانی بعد به خودش بگیم نیستی اسلام خب گوش میکنیم دیگه نمیذاریم این کارو بکنیم نمیتونیم به بهانه هزانت از اطفال جدا کنیم از همه خواسته دموکراتیک حتی خواست برابری زنان اینا و به خاطر کس بزنیم از آیت الله ثانی خب این به ضرر واقعیه چون جاپان آیت الله ثانی رو محکم میکنه. چرا ما از لیبرال دل کنیم؟ چرا میدونیم از جنبش اصلاح دفاع دار میکنن؟ چرا میگیم که اینا ناگزیر از اصلاح دفاع کنن؟ برای اینکه آقا جان جاپای یه ارتجایی رو دارم محکمتر میکنم به اعتبار اون یه ذره گشاد کردنی که یکی از دوستان اشاره کرد که یه امتیازی آقا ازش گرفتی حالا آقای نمیدونم معاظم دوله هم سیدم که بفرستیم اون توی مجلس بشینه بخواهم ساعت سال که نفرست بچه‌ای برای انشاءات راست رو ما چرا توهین میکنیم؟ ما توهین نکردیم. میبخشیم. من این دوله رو میگم و تمام میکنم. ما توهین نکردیم. ببینید قبل از که انشاءات صورت بگیریم ما هم میشستیم. ما با هم فیلس کار کردیم. ما سالها با هم دیدیم و رفقه تو با هم دیدیم و برای هم آجاز دیدیم جور رو میگیم. هم میفهمیم. ولی در این حال شرط شیاسی هم میفهمیم دیگه. شاید اتفاقا سریعتر از دیگه هم هنوز انشاءات صورت نگرفته بود. در نشریه افق سوسیالیسم آقای عبدالله مرتضی مقاله ای نوشت. وقتی اون مقاله نوشت شیش که اون یکی از دورهای حساسی که صاحب نظر رو خواهش میکنیم علاقمندان بیان اظهار نظر کنن. بنده صاحب نظری به کنم که بالاخره اون تو بودم و درست یا غلط صاحب نظر شده بودم. یعنی نظر داشتم برای من یه صاحب داشت. ولی خیلی علاقمند بودم از درد. من داشتم چیز نوشتم که اون وقت در ارگانمون چاپ شد. دوره تازه انتخاب کنه. اونجا هم گفتم نمیگیره ما بالاخره این دوره تازه چیه. انتخابش کهنه است. حرف شما اینه. خب باید میکنیم دیگه. بس کنیم دیگه. جواب نگیره. من میگم من همینجوری بدون تحلیمی نیومدم به شما بگم. راست. نوشتیم. جواب نمیدیم دیگه. بالاخره ما چه کنیم؟ ما مثلا آدم مدرنی که این بزرگ مدرنی مدرنی در فدرالیه. استدلال میکنیم. ما جز استدلال که اصلاحی نداریم. استدلال میکنی به استدلالمون جواب نده خب قویده میشیم که حتی استدلالمون درست بده دیگه جواب بده اگه منطقی باشه ما هم لجبان باشیم دیگران میگن آقا جواب تو داده بی خب دیگه تکرار داده جواب بدیم دیگه نه فقط این بعد هم مقاله نوشتیم بده جواب نده راجع به اپوزیسیون چپ کجا هست مطلب نوشتیم بعد هم جواب نده جواب نمیدیم شما نایده بگیریم بعد ناراحت میشیم نه بیاید بحث منطقی و عقلانی بکنیم بحث علمی بکنیم اون چیزی که یادش بره من مال چپ قبل از انقلاب 57 کرد بهش میگفتن مبارزه ایدئولوژی بین کمونیستی دائما برام مینوشته من هیچ کم دلخور نمیشه سلام سلیمانو صادقانه نمیشه الان منافع دیگه در بینه منافع طبقاتی میتونه باشه منافع میتونه تشخیص از موقعیت باشه مثلا من به این دلیله ولی خب این مثل هر آدم سیاسی که خودش اعتماد به نفس از فلسفه سیاسیش مطمئنه بذارین واسه حرفمون رو بزنیم تا تک بحث کنیم بسیار بیشتر بحث کنیم
خیلی ممنون که عزیز بیترین خطن هاشید همچنین علیمه هم بابا تشکر از رفت عزیز اگردین که اومده اینجا من من دلم دیر اومدم و بحثی شروع متوجه نشدم در پروسه پاسخ اومدم من سوال خاصی نمی کنم فقط دو تا سوال داشتم از رفت عزیز اولی که ایشون یکی دو سال پیش یک کتابی نوشتن تحت عنوان در دفاع از مارکسیسم در واقع نقد ختمش کمونیست‌گرایی و ادراک مسئله حکومت بود من میخواستم ببینم که رفیق این بحث در همین کتاب در واقع خاتمه پیدا کرد این بحث رو ادامه دادن و اگه این مطلب دیگه اضافه بر این کتاب هستش این نوشته هست کجا هست که ما بتونیم بگیری کنیم اگه اضافه این صحبت کنه خیلی هم میشه بعدش که این نشست مشترک نیروهای چپ و انقلابی که دو سال در جریانه و یه مدت پیش هم آخرین جلسهشون در آلمان برگزار شد و اتحاد انقلابی نیروهای چپ و کمونیست از اون در واقع متولد شد و ادامه همون روند دو سال گذشته نیروهای چپ بود بخواستم نظر رفیق ایرج و اتحادیه سوسیالیستی کارگران در این مورد ببینم خیلی ممنون که فرصت دادید
جناب آقای آذری شما هم خسته نباشید حرفای بسیار زیباتون در مورد اون مسئله ملی بخشاشو البته شنیدم اونتا حرفای دوستان دو من ترکم با اجازه و جز در 1983 متعلق به انقلابیون دموکرات آذربایجان هستن که بعدا در سال 91 به آذربایجان جنوبی تغییر نام داد. یکی از فدایان. در جزء اولین فکر کنم سازمان‌هایی هستن که 20 سال پیش دقیقاً 1983 در کوههای کردستان با توجه و با علم در همه مبارزات توده‌ای مردم در کردستان آخرین سنگر مقاومت و حمایت پیگیر کردها ما به این نتیجه قطعی رسیدیم که هر جنبشی اگر حمایت توده‌ای مردم رو با همه طبقاتی اونا در پیدا داشته باشه میتونه موفق باشه به خاطر همینم شعار استقلال برای آذربایجان جنوبی در ایران رو از همون موقع ما شعار رو سر لوحه مبارزاتی خودمون قرار دادیم خواستم این توضیح کوتاه رو بدم که 20 ساله که ما استقلال طلب در بخش آذربایجان ایران هستیم الان خیلی خوشحالیم که این مبارزات این جنبش ملی اونقدر وسعت گرفته که اکثر دوستان مجبورن به حساب پس دادن به این جنبش و موقع گیری های مناسب شد. بعضی از احزاب حالا کوچیک کمونیستی یا کارمندی یا سایر احزاب رو کار ندارن. جنبش هایی که الان موجود هست یا سازمان ها و احزاب خارج اپوزیسیون در شکل اپوزیسیون هم مجبور به دادن امتیاز یا به دادن جواب برای حل مسئله ملی شده. بعضی ها به فدراسیون، بعضی ها به خودمختاری، بعضی ها حتی احترام به این حق تعیین سرنوشت گذاشتن. جناب آذرین شما هم حرفای بسیار زیبایی دارید در تایید حق تعیین سرنوشت حتی تا سرحد جدایی. اما ما یه چیز دیگه ای معتقدیم. الان بعضی های سیاسی امپریالیست ها رو توی منطقه میدیدید، به خصوص آمریکا رو که برای تغییر اصلا جغرافی های سیاسی توی منطقه هست. منتها تنها این امپریالیست ها دقیقه نباید دید. ببینید قدرت های جهانی به خصوص بخش اروپایی و روسیه نمیخوان نقشه جغرافیایی سنتی و همیشه در دامان خیش که بازارهاش و منابع زیرزمینی و روززمینی رو برای کار اختیار خودشون قرار داشتن با این نوع تغییرها میدونه که محافظ نیستن و میکوشن که امپریالیست آمریکا و این قدرت جهانی رو و میلیتاریسم نظامی آمریکا رو توی اجرای این نقشه هاش متوقف کنن ولی موافق نمیشن. میبینید که هست الان هم مسئله استقلال ملت ها یا اصلا شیوه تغییر اداره اونها در عراق و افغانستان و سایر جاها هست. ببینید صحبت اصلی ادینا باید نوبت دارم من نوبت دارم مسئله اصلی استفاده بهینه از این شرایط پیش اومده است. آقای آذرین سوال چند تا سوال داشت. ما اصلی ترین شمال رو ما اصلی ترین شعار رو در مرحله فعلی با استفاده از شرایط موجود و اختلاف ما بین قدرت‌های جهانی در این حوزه خوش برای استفاده بدینی. بله عجله نکنید عزیزم، کوری عجله نکنید. ما استفاده برای استفاده بهینه از اون موقعیت ما یک شعار عمده رو مطرح میکنیم، میگیم اتحاد جنبش های ملی، اتحاد جنبش های ملی ملت های دربند در چارچوب ایران. این بزرگترین و گسترده‌ترین اتحاد میتونه باشه برای سرنگونی، صرف برای سرنگونی. یعنی توی مرحله جنبش های ملی موجود و واقعا موجود و گسترده از لحاظ وسعت و شرکت کنندگان در این جنبش، به خصوص در مابین بلوچ‌ها، خلق کرد، خلق عرب، خلق ترکمن و ترک آذربایجانی که در صحنه علیه رژیم موقع گرفتن، ما این شعار رو مطرح میکنیم. آقای آذری، ما شما گفتیم که چگونه نگذاریم که مثلا آمریکا و سایر قدرت ها این استفاده بهینه رو از این جنبش های ملی ها با مطرح کردن میکنه. یک شرط داره، میاندیشم که اگر این اتخاذ جنبش های ملی توی ایران انجام بگیره، سلوحه و سرمشق که بهتری میتونه، یعنی این جنبش های ملی مستقل اولا شرط داره که این جنبش های ملی باید شرکت نیروهای دموکرات، حالا سوسیالیست انقلابی یا تفکر انقلابی، باید پیشگام این جنبش ها باید باشه، پرزندار این جنبش ها باشه. اگر نیروهای بوجوازی یا سایر چیزها در اون دخالت بکنن اون چیزهای دیگه. شرط اول شرکت نیروهای دموکرات یا سوسیالیست های انقلابی یا دموکرات ها در اون پرچمدار بودن این جنبش های ملی است. و شرط دوم اتحاد به بزرگی اون سطح جنبش های ملی توی منطقه است که نه تنها توی ایران بلکه توی منطقه میتونه سرنوشت‌ساز باشه و میتونه اون آرمان انقلابیگری، آرمان چجوری بگم، اون اتحاد ملت ها رو برای نوشتن سرنوشت به دست نیروهای مستقل و ملی و دموکرات مطرح بکنه. من آخرین نکته رو اینجوری بگم آقای آذری، ما این راه ها رو، این گام ها رو گفتیم و میدونم که اگر اینجوری بشه کسی نمیتونه سوء استفاده کنه از شرایط. باید به عنوان یک عالم، به عنوان سیاستمدار، به عنوان یک انقلابی بهره جست. این شرایط تاریخی داره بهره خاص خودش رو میده. اگر آگاهانه نیروهای دموکرات بتونن از این لحظه تاریخی استفاده بکنن، خیلی خیلی میتونیم در جهت حل مسئله ملی، رفع ستم ملی، رفع هر ستمی بکوشیم. در نهایت شعار ما انقلابیون دموکرات در آذربایجان جنوبی این است که اجرای عدالت اجتماعی بر پای یک حکومت دموکرات، سکولار و مدرن رو نه تنها در آذربایجان جنوبی که در بلوچستان، در کردستان، در عربستان، در ترکمنستان شاهد خواهیم بود. فارس هم انتخاب خودشون رو دارن. جیتی جان یک دقیقه منحصرم، چون 7 دقیقه من نوبت گرفتم، 1 دقیقه آوانس میخوام. ممنون. ببینیم یه چیزی میخواستم بگم، من تا 1 دقیقه میتونم بگم یا نه. ببینیم مسئله اصلی ابتدا تغییر روبنای سیاسی مرتجع و وابسته به عنوان رژیم مرتجع هست. اصلی ترین مرحله تو این جنبش های ملی سرنگون کردنه این رژیم مرتجع. چگونه؟ با کدوم اتحادهای غالبی و ظاهری توی اپوزیسیون در بخش خارجی میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ من میگم با هیچ گونه. تنها اتحاد واقعی همین اتحاد جنبش های ملی در صحنه است. جنبش چپ یا جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویان به گستردگی جنبش ملی توی صحنه مبارزاتی علیه رژیم نیستند. ما میتونیم این جنبش ملی رو برای استفاده بکنیم برای تحرک توده ها، شرکت دادن اونها برای حق مطالبات سیاسی، احقاق حقوق برابر، تحریش کنیم و اونها رو در صحنه مبارزاتی بیاریم. این عالمان دارن که من چی میخوام بگم. این مرحله رو با استفاده بهینه از مسئله ملی برای رفع ستم ملی تمام نیروهای انقلابی، به خصوص نیروهای سوسیالیست انقلابی، باید درک کنند. باید پیشگام این مبارزات باشن، باید حکمدار این مبارزات باشن تا دست نااهل نیست. اگرم افتاد که واویلا. باید آگاه بود، باید بیدار بود. 20 سال در این شعار رو میدیم. خوشبختانه من امروز نهایت شوق و ذوق رو دارم که بعضی ها این مسئله رو اگر هم دیر باشه درک کردن. خوش آمدید به این مسئله، خوش اومدید به این تفهیم و امیدوارم سایر دوستان هم از انگ رو از انگ بپرهیزن، حتی بفهمن که ما چی میگیم. رضا جان سلام و سایر دوستان خسته نباشید، ادمین ها و جناب آقای آذری ممنون میشم این شعارهای ما رو هم این رو تحلیل کنید. آقای آذری آخرین مرحله نه نمیتونم بگم یه دیگه سوء استفاده اگه بیشتر نمیشه بفرمایید.
خیلی ممنون. برحال من سلام هم میکنم همه دسترهایی که تو این اتاق برحال که میشم سر در که من همیدیه بودیم قبل از این که برحال به دوشه یه نظرات میگه اشاره بکنم فقط باید دوستی که به عنوان ادمین عمل کرد ترانه که گذاشتی این که بهانه گیری باشه یه ترانه برحال الهاد مستقایی بیش از عقب مونده چیش شخصیتی و تعریف از یه آدم به نظرم خوبصای کنید مضمونن با محتوی رومی که اداره میکنی لباس خانه داشته باشه ترانه هایی که میگه ببینید من موقعی که مسئله ملی صحبت میکنم خیلی علاقه نمیستم مثلا بیشتر واژه هایی به عنوان مسئله ملی و جنبش ملی صحبت بکنم از این ذر من بیشتر باید دقیقا مبارزه با ستم ملی یا مبارزه برای رفع ستم ملی رو درست سر میگیرم چون رابطه در این حال نگاه هم به این نگاهی که وسیع همه طبقات اخشار ایران توی جامعه ایران هستن و در ایران توی مثل اینجوری نیست مثلا ما توی بخشای معینی مثلا مثل آذربایجان مثلا بزرگوازی که خواهان در حیرت مسئله ملی و برسر کردن و جنبش ملی باشه یه دیگه نداره تو همین دور 1945 بشن که نگاه بکنی اولین کسایی که پرال کردن خودشون رو در بار شهر رسوندن به ریاهای خانهای آذربایجانی بودن الان تو این دور مشخص تو آذربایجان بیشتر در حقیقت این نقش روشن فکرها و خود به ریاهای آذربایجان به طور مشخص به عهده گرفتن من موقعی که از ستم ملی صحبت میکنم بیشتر طبقاتی میبینم مسئله اصلا قربانیان اصلی این ستم ملی چیه از نظر من در درجه اول این کارگرها و زحمتکشا هستن که قربانی این مسئله میشن چرا اصلا به لحاظ اقتصادی در اقتصادی که نگه کنی کارگری که مجبور میشه خونه و کارخانه خود رو ترک کنه شش ماه هشت ماه بره توی جای دیگه زندگی کنه کار بکنه غیر از اینکه مجبور به دست نزهای کمتری تن بده و زلالت بکشه و خانوادش معلوم نیست توی شش ماه هفت ماه که بلای سرش میاد به دنبالش علل عموم در مجموعه معیشتی کل طبقه عملا از ثروت اجتماعی خود اون جامعه تو مقطع کمتر برخوردار میشه و مسائل دیگه خیلی روشنتر سد میزان سواد کمتره تو مناطق بهداشت کمتره نمیدونم طول عمر کمتره من آخرین آماری که سالنامه آماری کشور خود جمهوری اسلامی نگاه میکردم آذربایجان به نسبت از کردستان طبیعتاً حسن به چیز متفاوتی و اما هنوزم که هنوزی تو اون جامعه 850,000 نفر نمیتونن نه فارسی بخونن نمیتونن فارسی بخونن پس مسئله اینجوری نیست که مثل قبل 19 هم جنبش‌های ملی حتما و حتما باید پای اقتصادی داشته باشن ما به عنوان کمونیستا علیه هر نوع ظلم زوری طبقاتی جنسی نژادی ملی که هر سطحی موجهی در مبارزه کنیم و اینو نباید تعارف بکنیم دارم این مسئله تاکتیکی نیست مسئله تنشیدیه کسایی که در اینکه میگن آلترناتیو سوسیالیستا تو این رابطه چی هست که حالا خیلی بس شده مسئله شهروندی خودمختاری استقلال فدرالی همه اینا میشه اینکه بحث علمی کرد بکنیم میشه در کنار همدیگه گذاشت و ترازو گذاشت و درحال خلق سنگین کرده و نواقش رو دیده محاسنش رو دیده و اما نگاه کردن به این مسئله به صورت جامد از قبل اصلا علمی نیست به خاطر اینکه انکشاف خود انقلاب تعیین میکنه که تو اون مخته چه نوعی از اشکال به این مسئله میتونه درست جواب بده مثلا میگم تو انقلاب ایران چی اصلا فکر رو میکرد که مثلا از یک انقلاب 57 شوراهای کارگری و شیدش ها تو کشکاشت بگیره؟ کدوم کرد این مسئله رو بطرح کرده بود؟ کدوم میکن میشتی به مردش کتور میکرد؟ از این نظر نباید طرف سواقی میشه. همه رو در رابطه با ایران مسئله ملی مطرحه، به طور واقعی مطرحه. جریانات مختلف نمیدن تراکنده 20 نفری 30 نفری اینور به طور واقعی اینها گرایشاتی که در بین خود مردم تحتشتن و ملتهای تحتشتن ایران وجود داره اینا چیز نمی کنن. اینا این چیزی دقیقا کاملا متفاوته. خود مردم بگیر رو دیگه فکر می کنن. خود مردم یه چیزایی که به طور واقعی ملموسه تو زندگی خودش داره گرفت تغییر می کنن. مثلا برای آذربایجان مسئله زبان به یه مسئله کلیدی و محوری تبدیل شده، داره به یه مسئله خیلی جدی سیاسی تبدیل میشه. از وزارت نیسبه حتما بالاخره باید همه ملت با زبان خود فیشواد بکنیم. و از نظر من اگر ما در حقیقت نتونیم به همین جنبش هایی که در حقیقت برپا شده و برپا خواهد شد حتما در حقیقت ما شاهدش خواهیم شد، از عقل در حقیقت به طور روشن اینو مطرح نکنیم که اگر روزی از روزا ملتی تو ایران احساس کرد و ملت بغل دلش باید کل ایران نتونه در کنار هم دیگه باشه، جدا نشه، نتونه جدا بشه، ما حق نداریم اعمال زور بکنیم، لشکرکشی بکنیم، اینو ما باید لازم روشن بکنیم. اگر نکنیم به طور واقعی مرز خودمونو با شوونیزم و ناسیونالیزم ایرانی نمیتونیم روشن بکنیم. شوونیزم ایرانی یه مسئله واقعیه. چیزی اگر تاریخ شکلگیری ملت تو ایران در ایران تغییر کرده باشه از زمان صفوی و میرسه به دوران پهلوی و مجموعه گرایشات شوونیستی و فاشیستی و در ایران رضا شاه و نزدیکیاش و اینترزنت آلمان و مجموعه نشریات و روشنفکرهایی که تو این مقطع به هر حال به عنوان نمایندگان بزرگوازی اون رضا خان به عنوان چماقی بیدو دوستن که میتونه از منافع خودشون دفاع بکنه در ایران دورش جمع شدن، میفهمه که برای شکلگیری ملت تو ایران مثل اروپا نبوده، کاملا متمایز بوده. و از این نظر من فکر می‌کنم باید به مسئله دقت بیشتری کرد. من نظرم شخصی صریح میگم جنبش‌هایی میتونه از نظر کمونیست توی این مقطع یا مقاطع آینده تو ایران مورد حمایت قرار بگیره که این جنبش‌ها یک قبل از هر چیز دست هر گونه مداخله خارجی و خصوصا امپریالیست‌ها را از قبل محکوم بکنه. دوم این جنبش‌ها باید از یه پتانسیل کاملا ضد راسیستی محکمی برخوردار باشن، یعنی به این معنی که همه ملت‌ها را مثل بقیه برابر بدونن. اون جایی که در حقیقت هر کدوم از این جریاناتی که به عنوان ناسیونالیسم میخواد در حقیقت بیان میدون، اون جایی که بگه من کردم، همه کردیم، همه ترکیم، همه عربیم، اونجا دیگه محکم باید باشن. اینجوری نیست ما همه ترک همه کرد همه عرب نیستیم، که همه ملت ها طبقات وجود داره، طبقات با هم تضاد دارن. خب منم آذربایجانی هستم، ترکی هم صحبت میکنم، کردی هم صحبت میکنم، الان هم به دولت کانادا مالیت میدن، من معلوم نیست به چند تا در حقیقت ملیت تعلق دارم. و اما به طور واقعی اگر بخواهیم نگاه بکنیم اینجا رو مشخص کنید باش کرد، نه آقا من آذربایجانی هم همه در درجه و خب کارگرم به همین ناسیونالیستی رو یقش اینجا گرفتید. شمایی که میخواهیم حکومتی که برپا بکنیم حق حقوق کارگره این ملت کجاست؟ ما کجا قرار میگیریم؟ این بخشی بیشتر از این سرطه در نیرم پشم هاشت.
خیلی ممنون. اینجا که جان خسته نباشید، دوستانی که در اتاق هم هستن سلام میکنم، به خصوص به باعث عزیز که بحثش خیلی من استفاده میکنم. دوستم ایراد آذری، من متاسفانه صحبت های شما رو نبودم، ولی میخواستم قبل از اینکه سوالم رو مطرح کنم یک توضیحی بدم. آهنگی که گذاشته شد ترانه عقب مانده بود، شاید به وظیفه شخصیت داشت، ولی چند سال پیش من به 50 نفر از بچه هایمون به خاطر گروگانگیری آقای عبدالله اوچلان تظاهرات کردیم و شدیدن هم کتک باردیم. یعنی تنها تظاهراتی بود که واقعا پلیس آلمان به شدت سرکوب کرد. نواری که صد آهنگی که شنید از نواری بود به اسم آزادی برای آقای عبدالله خجلال و تمام در واقع زندانیان سیاسی در کردستان. این نوار آهنگ مختلفی هم داره، به هر حال یکی از آهنگاش هم هست برای من خیلی جالب بود، بی جی پکاکا، اگه درست تلفظ کرده باشم، که همه از لینین و ماسک و این چیز ها میگه، برای من خیلی عجیبه که به هر حال علیرغم این که این آهنگ تن خیلی ها رو لرزون، دوستان انترناسیونالیست ما وحشتناک ناراحت شدن، ولی جمله‌ای که برای آزادی زندانیان سیاسی هست اسم آقای عبدالله اوجلان بالای لیست قرار داشت و ما علیه ممنوع شدن پساکا هم اینجا داریم مبارزه میکنیم، همون جور که مبارزه کردیم در رابطه با حرفا رو نخوندیم. چرا خوندم؟ تا هر جور که میتونستم پشنام یاری میکرد خوندم. در حال همون جور که خانم رجوی رو هم گرفتن یا سازمان مجاهدین رو ممنوع کردن، اینجا ما علیهش اقدام کردیم و این اصلا کسی شخصیت نیست. من این توهمی هم به آقای عبدالله اوجلان یا سازمان پتاکا ندارم، به خاطر اینکه من اصلا سازمان رو قبول ندارم. مثلا این هستش که ایشون رو به گروگان گرفتن و صدای هیچ کس در نیومد، حتی آمنستی زندانیان سیاسی میدونم و به نظر من این آهنگ دقیقا به این اتاق خیلی میخورد که نظر شخصی من هست. سوالی که من دارم این هست که دوستان چرا باید کورتا به آمریکایی ها خوش اومد بگم؟ دوستان اینجا نوشته بود که یعنی آمریکایی ها زرکان هستن و به نظر من فقط این نیست که در واقع کورتا توهم دارن. یکی از مسائلی که وجود داره خیانته در واقع سازمان های چپ خلط های ما بوده و ندیده گرفتن مسئله ناسیونالیست. وقتی که ما اونجا جا خالی کنیم و همه انسان ها رو با انگ ناسیونالیست در واقع به کوگونی مشخص هست در واقع کشورهایی که منافق خودشون رو میخوان منطقه رو میخوان تقسیم کنن، اونها روش کنن و نیرو بگیرن. یعنی فقط نمیشه گذاشت در واقع این رو به حساب اینکه کوردهای مشکلی دارن یا خلقهای دیگه ایران مشکل دارن. الان اخبار که از ایران من میشنوم، تلفن‌هایی که دارن، مردم به این واضح شدن که بمباران کنن این رژیم برود. خب این دقیقا نشون میده که ما یه مقداری کمکاری کردیم، یعنی نه تنها کمکاری کردیم بلکه 25 سال خارج از کشور نشستیم و شعارهای آنتی ناسیونالیستی دادیم. به نظر ما تمام نیروهای چپ به طور مشخص باید بگن که چه برنامه ای دارن. مثلا این نیستش که هر نیروی بیاد بگه دست اول از همه امپریالیست ها رو محکوم کنه بعدا وارد مذاکره بشه. خیلی از افراد گروهای چپ هستن که از این طرف امپریالیست ها رو محکوم میکنن ولی از اون طرف پول اسرائیلی و آمریکایی به جیبشون سرازیر میشه. این رو باید در واقع مشخص کرد. به نظر مردم رو خیلی دقیق این رو فهمیدم. من هم واقعا متاسف هستم که باریس اینجا گفت که جنبش زنان به گستردگی جنبش های ملی نیست برای سرنگونی. من با شعار باریس موافق هستم. جنبش ملی یعنی همبستگی جنبش های ملی میتونه در واقع راهکار بیرون اومدن از اون را کشیدن برای در واقع نیروهای بیگانه باشه در منطقه. ولی جنبش زنان رو نمیشه نادیده گرفت. جنبش زنان 25 سال هر چیزی که تونسته مقاومت کرده و همیشه هم میکنه. حالا اینکه نیروهای مختلف در واقع ندیده بگیرن کمی تملاسی هست. در مورد خودمختاری و فدرالیسم و اینها دوستان چپ اینجا صحبت میکنن، ولی در نهایت که به بحثشون متوجه میشیم میبینی که واقعا اعتقادی به این ندارم. به نظر من به خصوص در مورد کردستان سه کشور هستن که سه تا دیکتاتوری منطقه هستن، ترکیه و ایران و عراق، که این سه تا کشور مرد کرد در واقع تحت ستم هستن. که به نظر من میشه این حق تعیین سرنوشت رو به عهده خودشون گذاشت. الان هم که حکومت عراق سرنگون شده، حکومت کردستان عراق در رابطه با مسائل زنان اصلا کاملا بی‌رسته و در واقع توان میده به مرتجعین منطقه، دستش رو بر روی سرکوب زنان باز گذاشته و این خب جای تأسف هست. ولی من فکر نمی کنم که به نظر من چپ ایران هنوز هم سنتی هست و مسئله خواسته های ناسیونالیستی مردم رو به نظر من بیشتر از وطن خواهی و وطن دوستی میاد، نه وطن پرستی، نادیده میگیره. مسئله من هم این نیست که در واقع، یعنی من خیلی بارها دیدم که به یه مهر ناسیونالیست بودن انسان‌ها رو نفع میکنن. یعنی اگر کسی بیاد بگه ما میخوام به زبان خودمون صحبت کنیم، در این طرف میشه ناسیونالیست، در حالی که در اینجایی که من هستم آلمان فرق خیلی بزرگی هست بین وطن دوستی و وطن پرستی که این رو به نظر من نیروهای چپ این رو نمیدونن. و همین رو هم در مورد جنبش زنان نمیدونن، یعنی مسئله رو فرعی میکنن یا مهم نیست یاد براشون. به نظر من نادیده گرفتن خواسته های دیدم عزیز کارم رو به نظر من نادیده گرفتن خواسته های ناسیونالیستی که به نظر من کلمه جالب نیست ولی وطن خواهیه به مردم رو، نادیده گرفتن این باعث میشه که کلن به چه اجتماعی چپ در این مناطق به خطر بیفته و اصلا مطرح نداشته چپ دیگه. و خیانات هایی هم که حفظ کنید کارگاهی به نظر من در کاردستان که و نیروش رو کشید بیرون و در واقع سپاهی رو که جلوی جمهوری اسلامی ایستاده بودن کشید بیرون، کشید اروپا. به نظر من این یه ضربه مهلکی بود، یه ضربه بزرگی بود که الان کردها دارن به آمریکا خوش آمد میگن، نه تنها در کردستان عراق بلکه در کردستان ایران. ما در اشتباه خودمون رو هم در این معنی که در نظر بگیم. خیلی ممنون.
سلام خدمت دوستان عزیز، سلام خدمت آقای ایرج حاضرین. من با عرض ادب عرض کنم سال شمدنی نداشتن نمیخوام چون ما تو زیاد بگیرم ما تو جلسن فکر کنم تمام هستش، ولی آقای من یه سوال جزم یه سوال شده دارم که هر موقع اعضای کمونیتی کارگری یا سران کمونیتی کارگری میان در پالتاک یا جاهایی که بحث دارن در مسئله ملی حرفی برای گفتن دارن مستقیما میرن سراغ مسئله کردستان. آیا چه حسابی در این هستش؟ آیا کردستان رو با ایران مقایسه میکنن یا کردستان رو مادر سیاسی ایران میدونن؟ یا در چرا اینطوری دقت میرن سراغ مسئله کردستان و مسئله کردستان اینطوری تدبیر میکنن و تحلیل تصویر میکنن در مقایسه با مثل ایران، مثل کردستان و خودی به خودی درن بهش عضویتی نمیدهند؟ یعنی این از مبارزات گذشته ایشون نیستش، این از تحلیل ها از گذشته ایشون سرچشمه نگرفته، از گذشته ایشون و همچنین تمامی اعضای کمیت کردنید. اگر بتونید در این راستا جوابی داشته باشین یا جوابی با من بدهم خیلی مشکر میشم. خیلی ممنون از وقتتون، وقت زیادی را نمیگیرم. اما بگیم که کمونیسم بودن در خیلی تفاوتی داره با کمونیسم روز کمونیسم کارگری ازش صحبت میکنه. کمونیسم بودن به قول رفیق ما ماجد احمد دالا اشاره خوبی که کمونیسم بودن یعنی کمونیسم باید در راستای اون تز رادیکال خودش هر ظلم و فتنی را جایز ندونه، حالا به هر ملت، به هر قشی، به هر فرهنگ ملیتی باشه. و ولی خود به خودی این رو به تمنیتی کارگری نمیدونم. حالا شاید بخواد عدای سخور کمانیتی بودن دراورد که اینطوری در برابر مسئله ملی قد علم میکنه یا به خوبی اون رو توضیح نمیدهد. من نمیفهمم یا نمیدونم چطوری هستش. اگر در این رابطه آیه ایره دازم توضیح اگرم چندان کوچک باشه بدم خیلی مشکل میشم. خیلی ممنون، خدا حافظ شما تا وقتی دیگر. امیدوارم که در آینده باز ایره دازمی بودیم که در خدمتشون باشیم و داشمش یعنی حقیقت گوش به حرفاشون بدیم. خیلی ممنون.
با تشکر از خودمون بیتیل بیشون خسته نباشن. فکر میکنم بیشتر از هم انرژی مصرف شدن حواسشون به همه جلسه بود. راستش در مقابل سوال من نمیتونم زیاد چیزی بگم، برای اینکه شاید منظور فیزیکم امشب یه تم مشخصی دست بحث ما من ترجیح میدم الان از وقت رسمی جلسم حتی گذشته و تصمیم بکنم تاست کنم. من خیلی کوتاه تجربه رو کمندی کنم و میدونم که این سوالات بودی شو ازش مهم میاد و ازش خوب قبلا اظهار نظر دوستان رفقا بود که منم مثلا شنیدم و نمیشه این سوال کسی که کلی از مسئله ایران و مسئله میگه استراتژی اینکه چیزه تا اینجا پرداخت از صحبتی که من کردم برای بعضی از شنوندگان شاید روشن میشه تا نقطه نظر من یا بتونن حدس بزنن واکنششون چه خواهد بود. به هر حال من میخوام در خدمتتون باشم اگر جلسه با تمهایی که مورد علاقه شما میدونم و شرکت کنید در این اتاق هست تشکیل بشه و اون وقت به اندازه به اون مفصل من حق مطلب رو ادا کنید در من اون میشه در فرصت کتا این کاری کنید. بنابراین من فقط یه جنبندی میکنم یه لحظه من اجازه رو میدستم. بله من فقط راستش موضوع رو میکنم جرمانده ویژه نمیکنم راستش برست موضوع میکنم اینکه بحث چی بود. من عرض کردم که تحرکی در بحث در مورد کردستان روسان ایران پیش اومده. به نظر من برای همه روشنه که استراتژی سنتی نسیونالیست کرد در ایران در منطقه که متکی به نیرو پیشمرگ بود بدونه اینکه دینامیزم تغییر انقلابی و نیروهای محرکه تغییر اساسی در خود اون جوامع بهش متکی باشه و انتظار میکنه با بسته شدن اردوگاه پیشمرگه در خاک ایران در اثر حمله آمریکا یه شرایط اضطراری باید پیش اومده و یه تحرک نیرو و من در کم توجه بدم که این فقط یک امر فنی و تکنیکی نیست با مانور اینا نمیشه ردش کرد با ترازون نمیشه منتظر بود گفت تمام میشه. با شاید یه بسته شدن یک دوره تاریخه ناسیونالیسم سنتی کرد به نظر من فروپاشی شده. من اینکه نیست که سازمانها احزابان نهادها افرادش نخواهند موند یا فرد نظرشون عوض میکنه ولی دیگه نمایندگی نخواهد کرد. ناسیونالیسم میگه که در جامعه کردستان بالاخره پایهای داره یکی از راههای تراکتور من توجه دادم که این امر بعد از جنگ ختم جنگ سرد و جنگ اول امریکا با عراق شروع شد با تشکیل به نحو عجیب با تشکیل منطقه امن در حقیقت از سال 94-95 امکان عملیات نظامی امکان فعال حضور نظامی در استفاده از ترکیه که کردستان عراق برای ترکیه و ایران هر دو جوشوها شد شرطه شدی که در ترکیه پیکاکا شادیش بودیم و توضیح دادن که همون نیمه ایگه این نوز بود. در مورد ایران که دیشتر اتفاق افتاده همین من اشکال دیگه ایگه در نظر من سراحت چیزی پیدا نکرده و من همچنین گفتم که خود این احساب نمیتونه خیلی راحت از یک شخص ناسیانی بود گیریم نتاکی بشه. ناسیانی بود تلاش برای داستازی ناسنسکول ادعا پیدا میکنه. یکی از این تلاشه اصلا انکار صورت مسئله است. اصلا تصور این که اگر اینجور پیشمرگ باید بتونیم اونجا اعلام بکنیم و هی اعلامیه بدیم یا حتی بریم اونجور به نظر اینا ماجرای جوییه و اینا به زدش تبدیل میشه و یکی شما با شنگیز این کار رو میکنه شما باید چه توضیح رو مردم کنید.
من توضیح دادم که این تأثیری در استراتژی انقلابی سوسیالیست ها در جامعه چون رجوع بلکه گفتم که استراتژی انقلابی سوسیالیست ها متکی نبود به هیچ وجه مستقل از اینکه کومله در طول تاریخ خودش چکار ساده داشته و طبعا گرایشاتی توش این نوساناتی موجب شده باشن ولی راجع به گرای سوسیالیست ها در مرد نامش دارم صحبت میکنم این نبودش به نیجوی پیشمرگ میخواد مثل مولکولایت بلکه واضح که اگر ما نگاه کنیم تنها حالتی که واقعا اگر معتقد به این باشیم حل رفع ستم از مردم خود در گروه دموکراتیزی شدن حیات سیاسی ایران و نهایتا در مورد سر کلمدن یه دولتی که بتونه با دست بردن به اقتصاد و نیازهای اساسی سیاسی دموکراسی رو رفت پایگاهی تعمین کنه اگه به این اعتقاد داشته باشیم خوب طبیعی که بیه اطلاع انقلابی فکر میکنه در سطح ایران و به این منظور نیروی پیشمرگ تنها میتونست در متن همچین نیروی اطلاع انقلابی نشه شد میتونه اون وقت خودش تاثیر متقابل بده این اطلاع رو تصریح کنه و سر در کلیستان منوی خودش برای ایرانی مثل سنمی که داره که تاریخی چند جنگاهی کنی بشن میتونه این حالات مختلف رو در نظر بشن. من درجه دارم که اگر از این دیدگاه نگاه کنیم منشأ نیرو پیشمرگ اردوگاهی است. اردوگاه بعد از این سنت ناسیونالیستی منشأ نیرو پیشمرگه برای که تمام استراتژی ها که مذاکره با این که شما نیرو نظامی داشته باشید طرف حاضر بشه با شما صحبت کنه. برای سوسیالیسم تو نیست. منشأ پیشمرگ شرایط انقلابی است. وقتی شرایط انقلابی پا میگیره واضحه که جامعه کردستان به خاطر سنتش، به خاطر تاریخش، به خاطر پیوستگیش کشوری از خودش بیرون خواهد یعنی تأثیرش رو خواهد گذاشت در گسترش موقعیت انقلابی کردستان رو انشاءالله به پای میبرد و این طبعا معنوس به اینه که این سنت ازش فاصله بشه. من توضیح دادم که دقیقا فروپاشی ناسیونالیسم کرد، فروپاشی ناسیونالیسم سنتی کرد موجب میشه تا تلاش برای بازسازی گونه ناسیونالیسم لیبرالی با تخطیه هر گونه راه انقلابی هم راه باشه. بهانه اینجا یه تخت عنوان اینجا بهانه نیست ببینید اردوگاه پیشمرگی نیست نتیجه بگیرید حالا که دیدید از راه انقلابی نشد بریم راه های تدریجی و آرام و یواش و در نتیجه خیلی کم اثر رو دنبال کنیم. به نظر من این یه چالش جدی هست برای سوسیالیست‌ها، یه چالش جدی هست. یا به نظر من لازمه که سوسیالیست‌ها از این لحاظ خیلی دقیق‌تر مقابله کنند. به نظر من توضیح دادم که بورژوازی کرد به خاطر تغییرات اقتصادی که توی وقت دیگه فرصت ایجاد به خاطر وضعیت سیاسی که در ایران هست و چه طبقه بورژوا چه دولت جمهوری اسلامی در این نیاز دارن که رابطه دولت جمهوری اسلامی و طبقه بورژوا تغییر کنه جوری که دارن مشارکت بده کنن. این نیاز متقابل است. به دلیل این بورژوازی کردم به خاطر تغییرات اقتصادی به خاطر اینکه حقوق خودمختاری و رفع عقب موندگی به خاطر دولت حمایت گمرکی برنامه زنده هست در دنیای چیزش میگن گلوبالیزاسیون در امپریالیزم بدون چالش سوسیالیستی در امپریالیزم بدون رفتش روی در یه همچین فضای طبیعه که طبقه بورژوا واقعا منافع بورژوازی جوان خود مرتبط هست به اون راه تدریجی لیبرالیزم بگمشی کمی که در سراسر ایران و تحصیل بچه باستاد برآمد بورژوازی هست و تلاش بورژوازی هست فکر میدونم دستباله چی پیدا کرده و همونجور توضیح دارم که چیزینه طبقه کارگر واضحه که نه فقط در این ایدئولوژیش رو بینامال بینامال من که به این دلیل ساده ای که مجبور در جستجوی کار هست به مناطق دیگری بره و همچنین به صورت که میفهمم این بار در این مثال ساده شنی که قانون کار برای کارگاهی زیر 6 نفر معتبر نیست و در بخش از لحاظ صنعتی عقب افتاده مثل کردستان یعنی بسیاری از کارگر در کردستان ولی کاملا معلومه که طبقه کارگر مناطق خودشو در چارچوب کشوری و در هم بستگی و بازی کارگری را میتونه تعریف کنه و گفتم که حتی به اصطلاح درجه که کردستان به مدرنیته گذر کرده یا دو شهر نشینی بالا رفتن سواد تکنولوژی ارتباطی که همه اینا باعث میشه که افق دید
افشانیم، یعنی جلیه ها، روشن فکرها و رهنمدار سازمان مشاغل آزاد در کردستان درس خونده و تحصیل کرده، همه اینا افقشون تو فراتر دیدن جهانیه. و به این دلیل به نظر من همه اونا خواسته آزادی دموکراتیک کنشون در کنارش یکیش مثلا رفعه ستن ملی رو توامن در یک استراتژی باید میتونم کشون. وضعیت کردستان به این معنی دوران عقب موندگی اقتصادی که تحمیل میکنید و عقب موندگی سیاسی به پایان میرسید. وضعیت کردستان از لحاظ سیاسی، از لحاظ آرایش نیروهای سیاسی متعلق به باقی ایران، ما با لیبرالیسم و سوسیالیسم و اسلامیسم و ایدئولوژی معتبر جهانی به طبقه اصلی جامعه در طول سال هم مواجه در مورد جمهوری خلق‌الله هم دفاعی شد. اینکه چه آدمایی هستن که یا شکل میدن من بهش اشاره نمی کنم، برای اینکه نه که آدماشون رو خالصشون بیارم، برای اینکه این یه روند رو داره اشاره می کنم، مثلا نیت آدم ها نیست. و این اتفاق فرد افتاد و آدم ها تو چی آراجه فرند شد. خیلی ها ممکنه اونا آزمایش به جسد یا ممکنه تو کفته نباشن و یه دوری بگن و بعد بگن ما تو بیمانه. و دقیقا این بحث های از دارید انشاء برای همین پروسه تفکره. تمام بحث من اینه که بومبست استراتژی ناسیونالیزم سنتی کردستان نباید به عنوان تخته راه حل انقلابی برای جنبش ملی کردستان شده. تعیین کننده است که روشنفکران کردستان، جوانان کردستان، دانشجویان کردستان به این مسائل با چه موقعی میپردازند و اهمیت به اصطلاح دوره‌ای رو که تموم شده و دوره‌ای رو که شروع شده درک کنند. من فکر میکنم بحث هم به سمان میکنم خیلی متشکر از همه ما آقایان اتفاقا دوستان که برای که از شرینجا موندن. خیلی متشکرم از عبدین های عزیز این اتاق، خیلی متشکرم که از من دعوت کردن. واقعا جلسه خیلی بود. شب و شب.